الرحمن الرحیم ما شروع
کنیم.
ما این جلسه قرار شد وارد بحث مانهایم بشیم. یه مقداری من چون قصد دارم مانهایم رو تمامش بکنم این جلسه، این مانهایم دیگه نذاریم. دیر جلسه قبل شلر و وبر رو با هم دیگه گفتیم. ولی مانهایم یه مقداری بحثش یه جوریست که بحث بیشتر طلب میکنه. حالا دوستانم همکاری کنن که بتونیم تمام کنیم. چی؟ فقط این یکی مال این کلاس شماست. کدوم دوستان متکفلش میشن؟
چی؟
این بحث رو شما که گرفتید. که دوستان متکفل بشن. عملا میره برای عید دیگه. باش باش. خب ببینید. شلر بود دیگه. ببینید مانهایم یه مقدار زیادی گیرهایی داره بحثش. بله مانهایم بحث
سر چه رنگی هستی؟
سوگردت همه بحث این کتاب رو شما تا اینجا همه رو گفتی دینی بحث رنگی رو پیشان رو بعدش این همه مطلب گفته شده رو
این هم مطالعه کنید
مطالعه کنید که همه شما جدیده
148 در واقع. ببینید ایشون اتهام هم دارد. امروز داشتم کتابای دیگر هم یک کمی مرور میکردم در ایمان های در به نظرم رسید نظم خیلی خوبی رو گذاشته توی شرح ایمان های. چون ایمان های من یاد داری آثارش متعدده و اینها وقتا اینکه نسبت دادن حرفای مختلفش با هم چگونه باشه به نظرم شرح خوبه. منتها طبق معمول یعنی من خودم نمیدونم گفتم این توی ترجمهش که این دفعه دو سه مورد رو دیگه قطع دارن این بنده خدا اشتباه کرده. یه مورد که اصلا به نظر میاد دو سه تا خط جا انداخته تو ترجمه. یعنی تو ترجمه رو بهتون نشون میدم که اصلا یه جا هست کاملا معلومه که یه اشتباهی رخ داده. آره باید بریم آلمانی هر کدوم ترجمه انگلیسی هم بگن پیدا کنیم اونم خوبه. بعدش نمیدونم واقعا مؤلف تیترهای فرعی نذاشته. یعنی من چون بحث حالا توضیح میدم بحث یه دفعه از یک کانال میره تو کانال دیگه. نمیدونم کسی بود پیگو داده کرده
کلا این
کتاب اینجوری هست. آره برای انتظار داره تو اینجوری این تیترهای فرعی خیلی کمک کنه. مثلا من جلسه ها شده رو پنج قسمت کردن نمیدونم تو پنج قسمت دادم کاملا سیر وقتی دیگه منظم شد. این کانال بعد بفهم پیش بزاره کردین دوستان
اینجا
بخشیم بخشیم که اصلا بگی فکر من شده هم بگیم. حالا
نما میخونیم من چیزی نه برمیدیم
نه میتونم اگه ذهنیتی باشه که آدم وقتی که این حالا من پرانتزه رو باز کنم ایب نداره. این من روش خودم توی حوزاری هم این بود که خب دوستان قالا اغلب مباحثه بعد از درس قالا روال اینه ما باید خدا که خواستیم مباحثه شروع کنیم که من روالم مباحثه قبل از درسه. یه ما مطالعه میکردیم مباحثه میکردیم رفتیم سر کلاس. خوبیش اینه که شما میفهمید استاد استاد یا نه و میفهمید تا کی به استاد نیازمندی. یعنی مثلا من این مکاسب درس استاد یک سال کمتر از یک سال شد رفتم درس استاد دیگه یک سال و دیم رفتم. یعنی خب این دیگه بعد از یه مدت میفهمیدم که دیگه حرف دیگه نمیتونه برای من بزنه. این به نظرم خیلی کمک میکنه توی فهم عمیق‌تر خود من. یعنی مثلا تا کی میخواد از استاد بگیره یا خودش بگیره برای پیش مطالعه به نظر من خیلی مفیده سیه مخصوصا این متنی که مدرم مغلق هست. حالا ما دوباره میگیم ولی پیش پیش نمیده. اما ایشون تقریبا مانهایم رو در نسبت با شلر ببینید مانهایم یه ابعادی رو از وبر گرفته یه ابعادی رو از مارکس گرفته یه ابعادی از شلر. شاید این سه تا شخص رو بگیم مهمترین اشخاص هست. و در واقع این ابعاد چگونه رو با هم جمع کنیم کار سختیه. من گفتم کتاب دیگه هم کردم مثلا خیلی متعرف کردم تو مارکسی هستی در اینجا تا خیلی خوب این ورود رو پیدا کرد. تقریبا میشه که گزارش ایشون این است که از شلر شروع میکنه ایشون که در قبال شلر حرف مانهایم چیه. بعدش بلافاصله میره سراغ مارکس به عنوان شخصی خیلی مهمه. در لابلای اینم با وبر تفاوتای معلوم میشه. بعد مرتب این نسبت مانهایم با مارکس داره میگه چون مانهایم میگم خیلی از تو خیلی کتابای دیگه تو مارکس مارکسیسم زن فهمید مثلا بعضیش گفتن این مارکسیسته. یعنی اینقدر از مارکس اثر گرفته. بعد این تو شرحش که داره میده تو شرحی داره نشون میده که ببینید این حرف رو زد اما اینجا داره مارکس فاصله میگیره اما این فاصله گرفتنش یعنی در واقع مارکس بودنش و فاصله گرفتنش. این به نظر میاد اینجا خوبه. من تا گفتم به خاطر که تیترهای فرعی نداره آدمو دوچار سردرگمی میکنه یه مقداری توی متن. حالا من سعی میکنم دوباره من بحث این دفعه رو در قالب گفتم مثلا 7 تا گام
حالا شلر گفتم پنج گام، اینجا تو هفت گام تعبیر کردم. کالی یه مقدار بحث گامش کوچیکه، بحث گامش بزرگه. میخوام در واقع اگه بخوام تیترهای فرعی بذاریم تو این هفت تا گام میشه تیتر فرعی بذاریم این متن رو که منظم بشه.
این شلر جام شناس بوده؟
چی؟
شلر جام شناس؟
جام شناس معرفت بود
دیگه. نه، مثلا به معرفت جام شناس دیگه.
خب بچه‌ها شما رفتم حرف زدم مثلا شل خودش ببینید اصلا اینها گفتن مثلا حالا تو مانهای من میشه پررنگ‌تر باشه. اینا میگن جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی معرفت. شل داشت این کارو میکرد دیگه. به یه معنا وبر هم میگه جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی دین. دورکیل، وبر، آگوست کانت اینا همشون جامعه شناسن، اما جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی دین. یعنی دارن جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی معرفت در یه اینو تفسیری دارن.
یعنی از معرفت
جامعه شناسی معرفت شروع کردن. یعنی اساسا جامعه شناسی جز این کاری که ما میکنیم نیست. اما حقیقتش دیگه جامعه شناسی معرفت نمون پیدا میکنه.
چی میگه اینو؟
چی اینجوریه؟ مشخصاً همین مانهای مشلر دیگه اینا اوجین فضاست. واسه کل فضا یعنی برای همین است که ببین ایشون که داره کتاب جامعه شناسی معرفت میبینه مینویسه متفکر شما مثلا حالا بعدی ها که دیگه خیلی معروف ترن بعدی ها رو شما تو درسی جامعه شناسی خوندید خیلی از افراد رو حالا اسمش رو من فقط بگم بهتون که ایشون در واقع هر کدوم یه فصل گذاشته براش ببین خود لاکمن، گارفینگل، هاورماس، نیکولاس لومان، گافمن اینا شما همه اشخاص هستی جامعه شناسی میخونید اما اینجا داره جامعه شناسی معرفت همینا رو میگه.
ما خود مانهای کسایی که تو جامعه شناسی میخونیم ولی با عنوان جامعه شناسی معرفت بیشتر روش
بحث میشه. تو این دو نفر چون تاکید داشتن روی این اصطلاح برای همین عنوان جامعه شناسی معرفت دیگه گفتم با اینا خیلی گره خورده. ولی در واقع یه نوع خانش جامعه است دیگه. خب
خانش جامعه شناسی دین قاعده فرض دوچین است و ابر است و خب اینا جامعه شناسی دینه بزنه.
به یه معنی کارش این جامعه شناسی دینه دیگه. در این روی سرمایه‌داری که توی در واقع محصول پروتست
پیدا کرده.
خب دین که اصلا فقط رفته سراغ ادیان ابتدایی داره دین رو میگه
خیلی
اما اصل فهمش در واقع اینا میگن جامعه اون که جامعه یعنی جامعه مثلا دورکیم در واقع انسجام اجتماعی انسجام اجتماعی توی جامعه دینی وجود داشت ولی جامعه مدرن وجود نداره. پس من برای جامعه دینی رو بشناسم ببینم چه عنصری داشت که بیام جامعه خودم حلش کنم مشکلش به این معنی کارش تو جامعه شناسی دین حتی کنت هم به این معنی اینجوریه. حالا دیگه فعلا وارد بحث دیگه نشیم گفتن این بحث امروز خودش بنده کافی بحث مفصلی است. ببینید ایشون توی یه نکته نه که ایشون تو عبارات نگفته اما تو فهم مانهایم به نظر من خیلی مختصر گرفتم تو اول بحث هم میگه ولی گفتم تو بعضی بحث به نظر میاد اصلا مانهایم ببینید اگه یادتون باشه من هم توی وبر هم توی شلر گفتم اینا در مقابل دیلتای دارن تعریف میشن گویی میتونیم بگیم مانهایم از وبر و شلر گذر میکنه برمیگرده مانهایم به چیز به دیلتای یعنی حالا الان توی فضای بس این تعبیر رو ایشون فقط یه جمله گفته که اونید مانند شلر بیشتر از تعبیر فلسفی استفاده میکرد به کارهای دیلتای برمیگشت. این جمله گفته توی متن نیومده بگه کجا دیلتای داره میشه اما توی فرآیندهاش من این فرآیند نشون بدن که در واقع گویی این داره اصلا کاملا برمیگرده اما عناصری که در واقع مثلا نسبیگرایی که تو دیلتای بود به هم وبر هم شلر دنبالی ببینید بریم نسبیگرایی غلبه کنه اصلا میگه نه خیر باز اون نسبیگرایی برگرده که شاید بگیم مهمترین رکن برگشتش مثلا هم میگم که این بازگشتش به دیلتای به نظر خیلی مهمه که البته گفتم ایشون توی متنش کلمه دیلتای دیگه خیلی نمیاره استفاده کنه ولی حالا توی فرآیند بحث میگم دیلتای هم اون موقع اشاره کردن داشت یک دو تا جمله من فقط سر دیلتای یادآوری البته تو کامرا نگفتم. ببینید دیلتای یه استادی داشت اسمش هم یادم رفت این استاد این معروفه میگن که استادش میگفتش که کانت اومد برای فلسفه علوم و در واقع کانت هم مسئله فیزیک بود دیگه فلسفه علوم طبیعی فیلسوف علوم طبیعی بود بعد این استادش که آمدش میشدن رفته میگه که علوم انسانی هم نیازمند یک کانته این دیلتای دیگه خود جدی میشه و بعدش خودش میگه این دیگه خودش تو کتاباش میگه میگه من فیلسوف من کانت علوم انسانی هم این تعبیر خودش میگه من کانت علوم انسانی هم چیکار کرد؟ کانت اومدش در واقع این عقل ناب سنچه خیلی نامون عقل ناب رو که این مقولاتی که اینا محضن و واقعیات تجربه از طریق اینا فهمیده میشه خیلی میخوام سادش بکنم کانت میگم این که خیلی سادش نگم با اون عقل محض چی عقل محض در واقع اون مقولات مطلقی است که مطلق بودش شرمیده دیلت های تو علوم انسانی رو قبلا هم گفتم که علوم انسانی علوم تاریخی میدونه اصلا، یعنی معتقد علوم انسانی غیر از علوم طبیعیه و تعبیر علوم تاریخی به کار میبره، کاملا تحت تاثیر هگل. و این عقل رو به جای اون عقل کانت که عقل ایستاست، معتقد است به عقل تاریخی، هم ادبیات هگل. عقل تاریخی که وارد شد، در واقع این عقل تاریخی یعنی مقولاتش، این مقولات کانت یه مقولات ایستایی بود که بر همه جا صادق بود، حالا مقولات قرار تاریخی بشه. در همین است که از دیالکتیکای به شدت نسبی‌گرایی در میاد، خودش هم الان داره این مسئله، این عقل تاریخیش که داره نسبی‌گرایانه، این در واقع در تاریخ داره تغییر میکنه، مثل خود روح هگل در تاریخ و سرکه بود دیتای کاملا فضای دیگری، ولی از این جهت تحت تاثیر هگل. و این مدل نسبی‌گرایی داره تو مانهایم در واقع توی جامعه شناسی بیاده میشه، یعنی دیلتای داشت افق فلسفی حرف میزد، مانهایم گویی که داره حرفای دیلتای میکشونه تو افق جامعه شناسی. این دارم فقط میگم از بیرون یه چشم اندازی بگیم. ایشون سه تا نقد در شلر مطرح کرده، نقدی که در واقع به یه معنا فاصله گرفتن از شلره، یه چند جانم در واقع شباهت ایشون میگه با شلر داره. از اینجا شروع کنیم برای در واقع سیرش. اینو ایشون تو هر کدوم یه خط گفته، اما حالا چون مهمه جداگانه سر در واقع اینو من حالا دوباره قبل از گام ها نوشتم، یعنی گام ها میخوام اونجا بگم که چه فرقی داره میکنه. اما ببینید نقدش بر شلر چیه. یکی این که میگه که شلر موضع دینی داشت و میخواست این موضع دینیش رو وارد جامعه شناسی معرفت بکنه، در واقع تعبیر این کتاب اینه که میگه که ناخودآگاهانه در صدد وارد کردن سنت کاتولیک از طریق پیدایش‌شناسی خود به جامعه شناسی معرفت است. این جمله هم این از خود کتاب مانهایم نقل کرده، هیچ هم توضیح نداده چجوری ما موقع گفتیم که شلر در واقع چگونه داره، یه مقداری گفتم دیگه این کلاسیاتونه ها، که شلر چگونه موضع دین رو داره احیا میکنه، که در واقع این ما
برای معرفت یک موجودیتی جدایی از جامعه قائل شد،
معرفت رو هم به ساختار اجتماعی گره زد، همون گونه که قبل دین رو گره زده بودن، در واقع این معرفت هم شبیه دین کرد، بعد دیگه رابطه عوامل مجرایی کرد که دیگه تاثیرگذاری تام نشد. خب مثلا ایشون هیچ توضیح نداده سر این، ظاهرا اون نکته‌ای که میگه که سنت پیدایش‌شناسانه، آخه سنت پیدایش‌شناسانه شلر چجوری اثر گذاشت که سنت کاتولیک بخواد بگه ببین تو سنت پیدایش‌شناسانه شما به ذات اشیاء دسترسی دارید، یعنی تو راه ذات اشیاء البته ما معنی پیدایش‌شناسی شو، یعنی شما تو فضای سنت پیدایش‌شناسی اصلی شما علم مطلق دارید، شما علم واقع دارید، نه برای که واقعش با ادبیات ما خیلی تعامل کنه، یعنی شما نسبی گرا نیستید دیگه، خیلی سادهش بخوایم بگیم اصلا مسئله حسینی بود که در مقابل نسبی گرایی می‌خواست رسیدن به ذات اشیاء رو شرح بده. اما شاید منظور این ایمان هاین از این حرف این در واقع مشکل شلر این است که شلر اومد همین کارو کرد دیگه، شلر اومد با مدلی که کرد از نسبی گرایی در واقع جامعه شناسی معرفت رو، و مون هاین می‌خواد بیاندازه دور تو نسبی گرایی که حالا بعدش میگه. نکته دوم که جزء تفاوت‌هاشه، میگه که شلر موضع روانشناسی گری داره یه جوری. چرا؟ چون اگه یادتون باشه تو عوامل واقعی شلر عوامل واقعی رو به چی برمیگردون؟ به محرک ها، و محرک ها هم عناصر روانشناختیه، در واقع جامعه رو برگردوندش به محرک ها، برای همین مانهای متعلق کنه که تو داری روانشناسی گری میکنی، داری جامعه شناسی رو به یه معنی ارجاع میدی به روانشناسی و این اشتباه. و نکته سوم که نکته اصلی بحث این است که شلر تقسیم کرد عوامل رو به عوامل واقعی و ذهنی، یعنی تقسیم دوگانه به عوامل واقعی و ذهنی رو مطرح کرد، و یعنی در واقع اون گفتم اینا توکل هم تو کتاباش میگه، میگه که در واقع ما دو تا جریان تو جامعه شناسی معرفت داریم، جریانی که این آقای چی ترجمه کرده به سازگاری و همبستگی، یادتون هست همبستگی یعنی دو تا که با هم ارتباط دارن، سازگاری یعنی در درمی شده جامعه معرفت. در واقع شلر داشت اینجوری میرفت دو دسته عوامل که با هم ارتباط دارن، مانهایم نقطه مقابل اینه که در واقع اصل فرق سر این میشه دیگه، مانهایم دیگه پرچمدار این رویکردی که اسم بهش سازگاری، یعنی جامعه و معرفت دو روی یک سکن، نه اینکه جامعه و معرفت دو دسته، برای با این دو دسته تقسیم دوگانه شلر مهمترین مشکلش با شلر سر این تقسیم دوگانه. حالا امروز مانهایم رو میخوام بگید، مانهایم در میاد دیگه کلا
سازگاری
میگه، البته مانهایم این مانهایم در این تفسیر رو ارائه میده. خب شباهتش با شلر ایشون سه تا شباهت گفته، یکی این که ایشون که در تقابل با ایدئولوژی های عصر خود میخواست جهان بینی های اینها رو استخراج کنه، اگه یادتون باشه اول شلر هم گفتیم ببینید فضایی که دورکیم وبر اینها هستن فضایی است که دارن میخوان از مدرنیته دفاع کنن، نگاهشون به دینه، دین رو جامعه شناسی میکنن که بیان بازسازی کنن توی مدرنیته. اما دیگه زمانی که به شلر رو در واقع مانهایم میرسه، اینا دیگه چیه؟ گفتم از عواملی که میکنن توی آلمان اون موقع دچار چند پارگی ایدئولوژیک شده بود. یعنی دیگه الان مانهایم میبینی که با چند تا ایدئولوژی هست تو جامعه که اینا داره جامعه رو رقم میزنه، فکرهای انسانها رو. بر همین دیگه مسئلهش این که همون بلایی که وبر سر دین آورد یا دورکیم سر دین آورد، اینا سر در واقع این ایدئولوژی ها، این جهانبینی هایی که فعلا مستقر شده بیارن. اینجا کار شبیه، یعنی به همین معناست که اینا در واقع گفتن که کارشون میشه جامعه شناسی معرفت، برخلاف دورکیم اینا که کارشون میشه جامعه شناسی دین. یعنی معرفت های اجتماعی رو، معرفت هایی که از جهانبینی هایی که از اینا با ایدئولوژی های انسان ساخته وارد گود شدن رو اینا دارن بررسی میکنن.
چه سال بودن؟ مثلا فرمودید بعد از بودن شلر رومان
های؟ بله بله، زمانش 1893-1947 93 دیگه
کلاسیک.
آره کلاسیک اینا. بله چی؟ 1893 آخر قرن چی دیگه؟ اول قرن
همزمان
بوده بودن دیگه. یک کمی 30 سال دارن دره میشه دیگه اگه اشتباه نکنم. ببر 1860 اینا از میشه. این مانهایی شلر رو یادداشت نکرده. بریم شلر رو میگن از این مانهایی، از شلر یکم جوان تر بوده، 10-20 سالی مست که سوارش من گیده کنم. ببر چی؟
پس
مانهایی
قبل از ببر
نه، این مانهایی دیگه 1893 تولدشه.
مانهایی
بعد از ببر، این مانهایی شلر بعد ببرن.
سی مرده،
این 1947 مرده. گفتن این تولدش رو دارم میگم نه مرگش. درسته؟ 1947
مانهایی.
شلر یاد داشت نکرد، چون که دارم نگفته بودش. خب یکی اینکه در تقابل این در توی جامعه آلمانی که ایدئولوژی ها با هم درگیرن، علیجه از شبیه اون داره کار میکنه. شباهت دیگرش این است که همانند شلر در واقع میخواد جامعه شناسی معرفت رو به یه معنی جایگزین معرفت شناسی کلاسیک بکنه، تو معرفت شناسی که نسبت معرفت رو با فرد تقییم کسان میکنه. معرفت شناسی نسبت معرفت با فرد بود و معرفت رو شهر میداد، اینو میگن بعد نسبت معرفت با جامعه رو فلسفه‌ای تا معرفت شهر بدیم. به این معنا دوتاشون دارن جامعه شناسی معرفت جایگزینه. حالا ایشون گفته نظریه شناخت کلاسیک، منظورش همون معرفت شناسی میکنه. نقطه سوم که گفتم نقطه اصلی از ابتدایش دوم سومش به لایکس من گفت، میگه تحت تاثیر دیلتایی بود. یه جمله گفته میگه مثل شلر تحت تاثیر بود، اما خیلی بیشتر از شلر تحت تاثیر بود. یعنی از دیلتایی اینا در واقع به یه معنا در مقابل دیلتایی موضع گرفتن، اما این اصلا موضوع گرفت برگشت به شلر. خب این توی ادامه توضیح یه مقایسه هم بین مانهایم با کنت و وبر میکنه. میگه که این نقدش به کنت این بودش که کنت به معنا توجه نداره. یه نکته رو من اینجا بگم کلا به لحاظ شناخت، یعنی این تحلیل به درد بخوره. ببینید وقتی یک کس رو میگه این مخالف یه نفر دیگه است، یعنی شما تو این پارادایم اینو بفهم، این مهم ها، یعنی درست نقطه مقابل تلقی ما ها. یعنی وقتی شما میگن مثلا فلانی مخالف این یکیه، یعنی شما تو ادبیات اینها اینو بفهم. یعنی هر جا مخالفت هست شباهت ها بسیار زیاده، اتفاقا هر چی شباهت ها بیشتر باشه مخالفت شدیدتر میشه. مثلا این کلاس رو برای شما بگم، تا دقیقا که ما فکر کنیم مخالفت شدیده یعنی اختلاف ها زیاده، اتفاقا اگه دقت کنید هر جا مخالفت ها شدیدتره اشتباه بیشتره. برای که مثال خیلی سادهش تو کشور ما دعوایی که بین اسلام طلب اصولگرا هست بین شیعه و سنی نیست، و دعوایی که بین شیعه و سنی هست بین مسلمان و مسیحی نیست. تا دقت کردید به این حالا اون یه افق دیگه از تعلیم خیلی هم توی جامعه رو تعلیم میکنن. اتفاقا به یه معنا دعوای ما آمریکا هم از این جهتی دعوای ما با سوئیس نیست. چرا نیست؟ چون دوتامون مسئله جهانی شدن رو در پیش گرفتیم، دوتامون حرفی داریم برای کل جهان، ادعایی داریم.
شباهت نونگاه،
یعنی یک افقهایی هست که این افقها اینقدر اشتراک داشته این دعوا جدی شده. ببینید هم اصولگرا هم اصولگرا شیعه، اما چرا دعوای بین اینها شدیدتر از دعوای شیعه و سنیه؟ یعنی یه اشتراکاتی هست، این اشتراکات بیشتر البته اختلاف رو خیلی بارز میکنه. اینو انجام که توی مطالعات من وقتی میگه که مثلا این با کنت برداشت، پس بدونید یه چیزی خیلی به کنت نزدیک داره میشه. توی یه جایی نه تو همینجا که داره خیلی فرق داشت، اما یه جای خیلی داره دیگه با وبر خیلی فرق داشت، یعنی یه جایی داره به وبر خیلی نزدیک میشه. توی افق منظور من این بود، میگه بخوام اینا چون تو کتاب دیگه اصلا در کنتش تو دیدن نسبتش به کنت مونتا میگم داره نزدیک میشه از این جهت که اصلا مانهاین چگونه از نظر ایشون اصلا مهمتر از شلر هم شد. بعد اصلا مانهاین آثاریدا خیلی به مانهاین هم یعنی که شده برخدن به مانهاین زیاد جد، یعنی اصلا این مدل چون به این سمت کشید دیگه، اصلا مثلا سازگاری کشید این تاریخی کرد شد بیشتر شد. ولی یکی از چیزی که به نظرم مانهاین خیلی مهمتر کرده این است که تحقیقهای پوزیتیویستی بعض مدل مانهاین رو رخ داد. تحلیل پوزیتیویستی یه تحلیل تجربی میدانی نیستی فضای جامعه شناسی معرفت مانهاین تحلیل اینجوری. حالا آخر گفتار که برسیم چون یه لیستی از این تحلیل اینجوری که اصلا یه موج را انداخت هست، ولی مثلا روی شلر آیا تحلیل اینجوری پیدا شده نشده تجربه در ادامه یافته یا نه، اینجاست بخوام در واقع در به کند نزدیک میشه، ولی که اصلا با کند در ما شهندی میشه نسبت اینجاست با پیدا نکنیم. یعنی اون ظرفیت کنتی و پوزیتیویستی رو داره. خب حالا حرفش اینه میگه که با کند فرقش میگه، میگه به کند به معنا توجه نمی‌کرد، از این جهت وبر رو ترجیح میده، اما وبرم مشکلش این بود که حقیقت را مطلق میدید نسبی نمیدید. ببینید از اول مشکلش با وبر اینه چرا حقیقت مطلق قائل، حقیقت نسبیه. حقیقت حالا وبر چی حقیقت مطلق میدید؟ یادتون میاد وبر دیگه حقیقت وبر خیلی حقیقت مطلق اونجایی نمیگه. وبر چه کاری میکرد؟ توی فضای وبر شما اگر اومدی اثر روح پروتستانی سو بر سرمایه داری اخلاص سرمایه داری شهر دادی، این شهر شما دیگه شهر نیست از واقع، نه شهر از جانب منظر وبر آلمانی. یعنی شما آدم چینی هم این شهر رو بخونه همینه، آدم هندی هم بخونه همینه، این واقعته. در اینکه شهر مانهاین که داری بحث دیگه نه، شما تو هر چشمندازی که قرار بگیری اون واقعیته. یعنی به همین به این معنی حقیقت رو کاملا نسبی حالا به خود با نسبی گرایی هم نشه، میگه نسبت گرایی، حالا ادامش میگم. یعنی در واقع حقیقتی که همه یعنی همه چشم اندازها یکسان بتونن ببینن، اینو به شدت مخالفه و از این جهت هم با وبر داره فاصله میگیره. ولی که یه جهت صرف نظر کنیم تقریبا یه جور بست وبر میشه توی ابعاد مختلفش.
این نشون در تقابل بین ایدئولوژی ها که در اصل خودش میدید میخواست چیکار بکنه؟
نکته این بود در تقابل ایدئولوژی ها رفتش سراغ جهان بینی های پشت سر این ایدئولوژی ها، اینو خواست کشف کنه. بعد خلاص دورکیم اینا که رفتن سراغ جهان بینی دین. جهان بینی هم در معنی جهان بینی اصطلاح ما به این معنی هم جهان پیداری، به معنی در اون پیشفرض های نظری تئوریکی که اینا توی اینا رسوب کرده. برای رفتش سراغ معرفت نه سراغ دین.
جهان بینی های ایدئولوژی
معرفت یعنی من گفتم که توی شیلا خیلی واضح دیگه خود علم پوزیتیویستی هم علم سلطه است. یادتونه که شلر گفتیم یعنی این علم هم یعنی میخوام علم معرفت یک گفت سه قسم معرفت داریم، معرفت پوزیتیویستی، معرفت فلسفی و معرفت دینی. این سه قسم رو میگفت معرفت. اینا در واقع میان سراغ این قسم معرفت ها. معرفت رو داریم میگیم نه معرفت معنی اصطلاح ما که کشف واقع این اصلا، معرفت معنی نظام های معرفتی که جامعه شکل گرفته. خب میگه که وبر معنا توجه کرد اما حقیقت رو پدیده تاریخی و تغییرپذیر نمیدانست. اینجا گفتم کاملا دیتایی میشه دیگه، حقیقت باید تاریخ رو تغییرپذیر باشه. خب حالا این فقط یه در واقع پیش درآمدش بود، اما حالا شرح خود مانهایم این از در واقع اگه بخواید برید از صفحه 149 وارد شدم اونجا که پاراگراف با آلفرد وبر شروع میشه. ببینید باید ما میخوام از نقطه تفاوتش شروع کنم. در واقع کار اصلی که داره مانهاین انجام میده میخواد در مقابل شلر که تحلیل اجتماع و معرفت و دوتا عامل مؤثر در هم میدید به این کار بره این دوگانگی رو برداره. ولی دوگانگی رو برداشتن از کی استفاده میکنه، از چه مدلی استفاده میکنه؟ ظاهرا اینجا این آلفرد وبر نقش پیدا میکنه. یعنی در واقع این بندی که آلفرد وبر داره شرح میده که خیلی هم کوچیک شد، فقط یه پاراگراف گفته، من گفتم گام اول این این آلفرد وبر داداش همین وبر خودمونه، وبر مال خودمون شد، ماکس وبر. این آلفرد وبر یه حرفی زده که اینجاش اصلا ترجمه نمیدونم مشکل داره، متن خود وبر مشکل داره چی هست که قبل و بعدش معلومه، این جمله وسطش هیچ معلوم نیست. من واقعا بحث قبل و بعد میگم این چه حرفی داره میزنه که در واقع مانهایم استفاده میکنه. ایشون میگه که آلفرد وبر یک از استادان مانهایم بررسی این رابطه، کدوم رابطه؟ رابطه میان ساختارهای میگه مسئله مانهایم رابطه ساختارهای آگاهی انواع ذهنیت های متنوع این رو با وضعیت اجتماعی تاریخی به تعبیر شلری اگه بخوایم بگیم عوامل ذهنی عوامل واقعی باز رابطه این دوتا رو شرح بده مسئلش اینه. بعد میگه این آقای استادش این آقای آلفرد وبر رابطه بررسی رابطه اینها رو موضوع جامعه شناسی فرهنگ میدانست. جامعه شناسی فرهنگ یادتون هستش که چله گفتش جامعه شناسی سه در اون شاخه داره، یه جامعه شناسی فرهنگ بود، یه جامعه شناسی واقعی بود، یه جامعه شناسی معرفت. فرهنگ اونجا بود که ذهنی در ذهنی بود، واقعی اونجا بود که واقعی در واقعی بود، اثر اینها در هم دیگه بود، معرفت تلاقی این دوتا با هم دیگه بود. یادتون هست یا نه؟ خب بحث مانهایم کدومه؟ میخواد جامعه شناسی معرفت بکنه دیگه. ببینید آلفرد وبر چی میگه؟ آلفرد وبر رابطه اینها و اینها رو جامعه شناسی فرهنگ میگه. در واقع چی میگفت؟ جامعه شناسی معرفت. نه معرفت میگه. اینجا ساختار آگاهی. آگاهی یعنی ذهنیت ها دیگه. بعد جامعه شناسی معرفت میگفت. ببین این پتانسیل داره ایجاد میکنه برای حرف مانهایم. حرف مانهایم چیه؟ میخواد بگه دو تا چیز نداریم، یه چیزن. اگر شما توی این فضای جامعه شناسی معرفت ذهنی داره میشه دیگه. خب اینکه ذهنی نیست. چرا ذهنیش کرد؟ به خاطر اینکه حالا خود آثار داره برمان نخوندم چیزی در مورد اطلاعات خیلی اولی عمومی که دارن در واقع میاد اصلا سر بحث نهاده اقتصادی نهاده مختلفی که بحث میکنه میاد اینها رو در واقع نوعی ذهنیت های انسانی میدونه. اصلا در واقع بذاریم این نهاده های اقتصادی چی هست؟ در یه نهادی سبیرون یک ذهنیتی است که توی انسان ها پخش شده. چون اینجوری داره میبینتش در واقع داره مدل آگاهی رو برقرار میکنه. بهم میگه جامعه شناسی فرهنگ
شاید اینجوری نگاه میکنه ها، یعنی شاید داره از اون طرف نگاه میکنه اتفاقا، یعنی میگه که همون به نظر من هم جامعه شناسی معرفت که مساوی با جامعه شناسی فرهنگیه و همون حرف خود شما یعنی اثبات میشه که داره اون دوگانگی رو برمی‌داره.
میگم دوگانگی داره برمی‌داره، میخوام با چه افقی داره برمی‌داره. برای میگم این خودش چیزی که وبر که بر نداشت کدام حرف این دستمایه خوبی میشه برای مانهایم. این داره دستمایه میشه. چرا دستمایه میشه؟ که خودش اینجوری داره توضیح میده. این در واقع داره این یک کاسه میکنه. وقتی یک کاسه کرد مسیر مانهایم باز میشه دیگه. خب اون وقت بله
تمام شد بیا من به اون سوال ناسا دیگه
چی
دیگه سر که میگه ذهن اینا برداره فاصله
بینشون به یه معنی حالا شاید هم بگو میشه گفتش نه مثل جو دیگه در میگه
چی بود؟
نگه
بود
برداشت
که
یکیشون
بود
نگه بود اون هر کدوم برمیدن اون برداشت هست از همین تازه اون مقریه پر داره یعنی لاغل به دردی خب ببینید ایشون این جمله میگه که توضیح میده که احمد فرهنگ از جواب در سطر آخر این مطلب برای جامعه شناسی فرهنگ به این معنی است که برای فهم رابطه میان زمینه ها این هنوز آلفرد وبریم زمینه های فرهنگی اجتماعی برای فهم رابطه زمینه های فرهنگی اجتماعی با چی؟ با محصولات فرهنگی باید تمام معانی که یک جهانبینی برای عمل نیستن و آگاهانه همون کنش در اختیار دارد اینها رو بررسی کرد. ببینید این حرفش به نظرم حرفه در واقع این حرف مقدمه این یه پاراگرافی که دو تا مغلقم نوشته این یه پاراگراف مقدمه فهم کل ماهان میشه. ببینید این آقای وبر چی داشت گفته اینجا داره میگه که برای اینکه این زمینه فرهنگ اجتماعی بگید عوامل واقعی شلر با محصولات فرهنگی، محصولات فرهنگی چیه؟ اونجوری که بعدا مانهایم میگه محصول فرهنگی یعنی کنش و پیام، محصول فرهنگی با معنا
معنا دار. نه اونجا نمیشه صفحه بعد توضیح میده که محصول فرهنگی، محصول فرهنگی با معنا منظور معنا داره
کنش و پیامدهای کنش، یعنی این هم باید عوامل ذهنی
شده
در واقع این دوتا میگه برای اینکه رابطه این دوتا فهم بشه بعد این سراغ معانی که جهان بینی های اینها در اختیار اینها قرار دادن که کنش انجام بشه. خب اون وقت از اینجا سطر بعد که تا یه دفعه فاز بحث عوض میشه داره چی میگه؟ میگه که اینجا البته جمله رو مثلا یادداشت کردم که به نظر میاد دقیقاً نقیض ترجمه شده، حالا اون جمله رو سپلش کنید حالا فعلا مناقشه نکنیم. ببینید از اینجا بعد این گفتم گام اول ما این بود که رفت شهری خواهد بگیم گام گذاری کنیم، گام اول این بود که رفت سراغ آلفرد وبر که در واقع مدلی بده بهش که این مدله این دوتا رو یکی بکنه، گام اول. حالا این مدله چی کرد؟ یه معنایی رو در اختیار قرار داد. گام دوم شلر به نظر من این بحث لاغت این کتاب این است که میاد این معنا رو باز میکنه، باز کردن معنایی که قرار است این دوتا رو به هم گره بزنه میشه کار شلر. تو معانی معتقده که کنش از چند بود معنا داره.
آبه
دو روش شلری هم هم آخر نیست داریم من هایم از شد
یعنی
اون به روحه هم حالا زد با همه ارتباطه رو بعدش میخواد دیگه این دو تفایی یکی هم گفتن داره زمینه رو میسازه که آره چیز که مخواد بگه یکیه. من داره یکیه کجا داره میخواد داره یکی هم یعنی در هم تنیده
یکیه
دیگه وقتی اون
شد
زمونم
شد
زم. خب میدونم من حالا به چه مدلی داره میگه وبر نمیده اینو بازش کنه. وبر چه چیزی داره میگه؟ وبر در واقع آلفرد داره میگه میگه این زمینه فرهنگ اجتماعی رابطش با محصولات فرهنگی معنی دار در گروه این معانی است که جامعه داره در اختیار قرار میده. این همینجا شروع میکنه باز کردن مطلب، یعنی شما بتونید این معانی رو باز کنی
این در گروه معانی
نمیشه. حالا شاید این حرف چیزو توضیح بدم اون بهتر کنه. اینجا یه فاز دیگه میکنم میره سراغ این فاز، یعنی به تبع همین کتاب بعد آخرین حرف ببینید حالا اون هست چگونه معنی پیدا میکنه، این چه جایگاه پیدا میکنه. ایشون میگه که معانی درون کنش چند گونه معنا داریم. یه معنا اسمش میذاره یه باشه معنای عینی، یه معنا رو اسمش اینجا ترجمه کرده بیانی نیستمند که ترجمه ها ما رو اصلا خوب کنه. یه معنا رو یک تعریف تفسیر اسنادی documentary interpretation بود که حالا تفسیر اسنادی بگیم تفسیر متنی بگیم تفسیر مستند دیکشنری ها نیا میکردم چه معادلی بگم معادل خوب بیدن که این تفسیر اسنادی چی به ذهن منتقل نمی کنه از مراده بود. حالا فعلا یک کلمه فعلا باشه این مثل ببینید با صدا مثال اینو توضیح میده وبر. میگه آقا اینا ابعاد مختلف معانی است که در یک کنش هست. یه بار هستش که شما یک کسی چیه جلوی استخ میرید یک کسی داره داد میزنه کمک توی آب افتاده، این معنی عینیه کاملا از کمک به کمک منتقل میشید. یه بار هستش که شما شخص رو میشناسید در ذهن نظر دوران قبل مشکل داشت، یه بار شما میدونی که این آدمی که تو آب افتاده داره دست و پا میزنه چی این آدم شنا بلد نیست رفیقتونه، از اون طرف حالا ایشون گفته کمک میگه کمک اینجا داره کمک میگه نیاز نیست کلمه کمک بگه این فریاد میزنه این همون حرکاتو انجام میده. همین که شما میبینید این داره این حرکاتو اینجوری انجام میده فریاد میزنه نمیشه دقیقاً چی داره میگه فریاد میزنه و میشتازی که شنا بلد نیست میفهمید، یعنی شناسایی شما دونستن نیت اون لازم است برای پی بردن به معنی که او اراده کرده. حالا چون دوباره گفته این درمیه کمک خب این کمک که دارم کار اول تمام کرده منظور معلومه. تو سومی این یه معناش معنی عینی دقیقا معنی همون که داره میگه، یه معناش معنی بیانی نیت من تو بیانش با توجه به اون شناسایی که از شخص داره چه به معنا پی میبرید. معنی سوم اونجاییست که طرف نه گفتتش نه اراده کرده اما اینو شو برداشت میکنید
نکرده مقصوده،
یعنی تصمیم نگرفته. مثل این که مثلا شما از لهجه طرف میفهمید که مثلا این طرف مثلا ترکه، این نه اصلا میخواد بپوشونه لهجه خودش رو مثلا
کدوم ایشون یا ایشون؟
تهران
یه هستی جا تهران یه تو کستیست حالا ببینید این بنده خود اینجا این چیزی که شما برداشت کردید این وضعیت اجتماعی شد شما برداشت کردید از کلامش اما کلامی که نه معناش این بود نه اون نیت کرده بود که اینو توش بذاره میره سراغ این تفسیر اسنادی تمام بحث ادامه ایمان ها این باز کردن تفسیر اسنادیه حالا تفسیر اسنادی چیه؟ حالا با این حرف قبلی که گفتم معنی چیه ببینید این تفسیر اسنادی که داره میگه کلامش معادل نمیشه همون در واقع اون لهجه ای که توی بیانه اما خود کلام نیست یه طرف اون زمینه فرهنگی اجتماعی است اون معناییست که داره این زمینه فرهنگی اجتماعی رو به این محصول کنش این طرف گره میزنه گفتم اون معانیه چه بودید این معانیه چه این معانیه تو این جهان بینی جهان بینی هم جهان پیداری بگید نه جهان بینی تو جهان پیداری این شهر این معنای اشراف شده و این معنای از یه طرف معناست از یه طرف دیگه وضعیت اجتماعیه در اون سازگاری شو گفتید چیه این یا کنید داره این دوتا جامعه و معرفت رو داره یک کاسه میکنه توی این افق معلومه؟
معلوم هست
ولی مفهوم ببینید اصلا دیگه یه چیزیست بینابین ببینید در واقع اینا اینه که بگن جامعه و معرفت ببینید شعر جامعه و معرفت دو چیزن رو هم اثر میذارن ما بگه جامعه و معرفت یک چیزه توی مثال که پیاده میکنیم میگیم که آقا این تفسیر اسنادی که محل بحثه یه جنه نگاه میکنیم این جامعه هست وضعیت اجتماعی هستن ترک بودن گروه اجتماعی ترک بودنه یه جنه دیگه اونید در بیانه معناست کلامه یه مفادی داره توش یعنی این دوتا تو اینجا داره به همدیگه میرسه این دوتا در هم تنیده میشه این تفسیر اسنادی که میشون بررسی میکنه میگم تفسیر اسنادی میشه محور مطالعات مانهای یعنی ببینید یه معنایی هم داریم عینیه که کاملا وادی معنا میره توش یعنی در واقع میشه گفت در واقع یه افقای برای اینا اینا میتونه قبول کنه این دو طرفه چیز اما رفته سراغ چی سراغ اونجا که معرفت جامعه دیگه یکی شدن و میخواد اینو شرح بده با شرح دادن این کل بحثش در میاد
من اصلا ثابت نمیشه که این رابطه
شون تساوی اون قسم درش تساوی اون قسم اصلا ادبیات غلطی برای این بحث ببینید
رابطه جامعه و معرفت
میدونم من میخوام این تعریف اصطلاحات حتی اون نمودار که من میگم مشکل ایجاد میکنه دیگه تساوی رابطه دو تا مصداق است
نه
اون میشه آها این دو های در هم تنیده به شدت به هم مرتبط این محور شده رو این دیگه به اون کار نداره اون کار نره کم کم تو فراینده بعدش ترجیح که اینه اینه
اون دو تا که هستن بعد من
اون دو تا هستن اما اگه اومدش ببینید خیلی وقتا شما میدونید مثل چی مونه توی فضایی بخوام تشبیه کنم کار این رو شما این دیدید ملا صدر اینجا در منشای قوم رفته یه مثلا میخواد جا بیاندازه بر منشای قوم حرکت میکنه آخر چیز دیگه میگه علیت که داره میگه همین تو افق عادی علت محلی داره حرف میزنه آخرش به تشعون که تشعونه دیگه ایش علت محلی در کاری اینو رفت میشه یعنی تو فضل خوندید که این رو نخوندید خیلی جا شما از یه شروع میکنی که همه قبول دارن بعد میرسی به جای دیگه که اصلا حرفت این بود نه اون این گفتم برای همیشه میگه یکی اول وقت این دوستا رو گفته اما همه بخش گوشه رو این همه بخش گوشه رو این در آخر وقت این هم از توابع اینه این هم ماها در واقع داریم مستقلش میکنیم حالا اشکال میخواد بگید اشکال وارد ها ولی میخواد من فعلا من در دفاع میکنم فعلا در مقام دفاع از آقای مانهای من نه در مقام نه خواهیم فعلا منظورش رو بفهمیم من فعلا در این میخوایم این دو تا رو هم جدا کنیم یا آقای چی میخواد بگه یا حالا چه اشکالاتی داره فعلا این چی میخواد بگهش گام اول بحث باشه خب این تفسیر اسنادی رو توضیح میده بعد میگه این به صفحه 152 اولش تفسیر اسنادی مشروط است به وجود نیتی پوشیده یا مناسبات معنای تاریخی اجتماعی ببین اینا دو تا چیزیه یه چیزا یاش این یا آن نیستا میگه که معنای پوشیده معنای پوشیده است یعنی نیت نکردی که شما این معنا رو بذاری توی مطلب به این معنا معنای پوشیده است اما این معنای پوشیده همون مناسبات اجتماعی فرهنگی شماست همون ارتباط جمله بعدن گفته محور اصلی جامعه شناسی معرفت مانهایم همین ارتباط است. تو کلمه ارتباط قبلش چی بودی؟ ارتباط هم مناسبات ها. داشتم میخوندم مطلب رو، این ارتباطش کدوم ارتباطه؟ مناسبات فرهنگی اجتماعی که معنای پوشیده است محور مطالعات جامعه شناسی معرفت مانهایم. معلوم شد؟ دوتاش دروی سکه است، نه دوتا شیء مستقل. خب
مثال هم این دوتا زمینه فرهنگی اجتماعی که به محصولات فرهنگی که به این شکل فرهنگی مثلا یعنی چی؟ مثلا یه محصول فرهنگی که
من همین مثال به نظر خودم، این مثال خودم زحمت کشتم گفتم مثال خوبی ها، این لهجه شخص پی میبری به جایگاه اجتماعیش، داره حرف میزنه بیان میکنه، نمیخواد اصلا جایگاهش هم بگه، اما این اما همین که لب به صحبت باز میکنه معانی داره منتقل میکنه، در دل این معانی شما جایگاه اجتماعی رو فهمیدید، وضع اجتماعی رو فهمیدید. این مثال مال خودم، مال خودم
به نظر خاطر
جایگاهش اجتماعی واقع اجتماعی دیگه، اینکه وابسته به گروه ترک است نه گروه مثلا طرف مثلا اصفهانیه، نه مثلا گروه های مختلف یه طرف سای اصفهانی حرف میزنی فهمی اصفهانیه، اصفهانی بودن یه جایگاه اجتماعی، وضعیت اجتماعی. این میگم مثال مال خودم بود دیگه، فعلا کلی زمان کشه این مثال رو پیدا کنم، بعد گرم مثال رو پیدا.
یعنی ما از سطح سوال فرد یا فرد معرفتی که در وجود در فرد وجود داره میتونیم پی ببریم به جایگاه
سواد و اینا نیست.
معرفت در واقع
معرفت معنی سواد نیست،
نه سواد نیست به معنی فرهنگ
آگاهی دیگه، گفتم کلمه آگاهی معنی مطلقش دارن میگن، یعنی شاید جو آگاهی یه طرف، یه طرف وضعیت اجتماعی، حالا بعدا مثالای بیشترش خودش معنی میاره. مثلا مثلا مطرحش داشته باشیم که اصلا بعد گریب داریم بحث محافظه‌کاری که مطرح میکنه ایشون میگم شاید میذاری بگیم. خب حالا مثلا اینا هم مثلا میتونه به عنوان شواهد این بحثی باشه، تفسیر اسنادش میتونه باشه، این نه صحبتش در روی ماشین ها از مدل صحبت کردنش. خب حالا از این به این من گفتم گامه مثلا چندم شد، این گامه سوم شد دیگه، که در واقع گام اول چون تو چیز تفسیر اسنادی بود، گام سومش این بوده که تفسیر اسنادی سه تا چیز باشید معانی سه تا بود که یکیش تفسیر اسنادی بود، گام چهارم که من اینجا برای خودم یاد داشت کردم گفتم گام سوم معانی سه بوده متمایز در تفسیر اسنادی،
گام سومش تفسیر اسنادی
بود. حالا گام دومش فقط خواهد پاره به پاره هم جدا بشن، من گام اول نوشم رجوع به دیلتار در میانه شلر و ببر، گام دوم نوشم استمداد از آلفرد ببر، گام دوم استمداد از آلفرد ببر، گام سوم اینکه معانی سه بعد متمایز دارن و این تفسیر اسنادی یه چیز غیر از اون معانی که غالبا افراد بحث میکنن ازش، ببین غالبا شما تو بحث دیگه توی کنش ها ما میرین سراغ معانی اول و دوم، این رفته سراغ این معنای سومی که خودش داره مطرح میکنه. گامی که من گفتم گام چهارم گام اصلا که من بنویسمش سیر بحث هم دستو بیاد
چون
یه جایی که راه تعریفی که مفصلی داره دست شما رسیده، شما خلاصه‌ای زدید نبود مال شما چرا کردید دیگه زدی؟
نه هفته پیش
نه نبود
تو چی گفتی؟ چی همه گفتی نشد ارسال دادن به همه؟
شما مدل نامه ارسال کردتون انجمنه بذارید، انجمن جلسه چندم بود مال شما؟ تو انجمن جلسه اونجا موضوع جدید ایجادش کنید، شما احتمالاً مدل نامه ارسال کردید، رفتید ایمیل شخصی اونم نمیاد، ایمیل همین چیزه میاد ها؟ خب میدونم من خب نرفتم اونو چک کنم، یعنی غالبا هیچ وقت نمیرم نامه های اونجوری چک کنم چون نامه تو ایمیل اصلی اون نمیاد، تو همون سامانه ببین ما قبل و بعدی نگاه نکردی چیکار کردن؟ تو انجمن ها انجمن جامعه شناسی خب میدونم هر جلسه جلسه چندم بودی؟ خب جلسه چهارم انجمن جلسه چهارم شما خالی همچنان تو اونجا نشه ایجاد موضوع جدید باز بکنید انجمن رو نشه هر چی موضوعی وارد داشته ایجاد موضوع جدید میزنید اونجا ایجاد بکنید، مال قبلی شما نیا کنید چی رو ایجاد کردن شما هم ایجاد کنید.
یه مثال دیگه شما این نقاشی مینیاتور که شما میبینید فرهنگ به
سلام عبد دوست باشه، حالا مثال اینجوری میزنه میگه که اصلا شما که نه مثال دیگه شما مثلا توی گشبوری مثلا تو اصفهان اندم شما میگه که چند لایه گشبوری، هر لایه گشبوری میگه از مدل قلمون کشیدن میفهمی که این مال کدوم دوره است، بعد اون کسی که داشته قلمو میکشید اصلا حواسی نبوده که مثلا من تو این دوره دارم اینجوری قلمو میکشم، چون که دور اینجوری دارم قلمو میکشم
خب حالا پس این
ببینید هفته حالا من فقط یکی بشم. گام اولش این بودش که در واقع رجوع به دیدهای بود. گام دومش در واقع استفاده از آلفرد وبر بود. گام سومش این معانی سگانه که در واقع مهمش تفسیر اسنادی بود. گام چهارم من توی سیر بحث بخوام بذارم که در واقع این گام چهارم که دارم میگم از صفحه 152 تقریبا شروع میشه. لاغل پایگاه دومون شروع میشه. این است که این تفسیر اسنادیش رو با ادبیات ایدئولوژی مارکس و اصلا با ادبیات مارکسی شرح میده و اینش حال من گفتم گام طولانی تره. من حالا سیر بحث تا آخرش میگم. شروع میکنه ببینید این تفسیر اسنادی خیلی شبیه ایدئولوژی مارکس ها. ببینید توی مارکس شما وضعیت اجتماعی معرفت دو رقم میزد. تو بگو کدوم طبقه ای؟ من میگم چجوری فکر میکنی؟ بله. تو بگو چه فکر میکنی؟ من میگم کدوم طبقه ای؟ این بیره به تفسیر اصلاحیت میشه همون اصلا الگوی مارکسی. اما ایشون اومده از این یه بعد شروع کرده که با این مدلی که مانهایم داره میگه چه فرقی با ایدئولوژی مارکسی داره؟ اون مدلی که مارکس داره این رو شرح میده. بعد از اینکه این شرحش تموم شد که اینجا اصطلاحی داره مثل وابستگی به وضعیت. من اول خیلی به اختصار میگم بعدش شروع کنم شرحش رو میگم. وابستگی به وضعیت یعنی وضعیت اجتماعی. تو کلمه منم تو اینجا هست شما یه قاطی میکنه منظورش چیه. وابستگی به وضعیت اجتماعی این مدل مارکسه که اصلا توی این بند ایشون داره همون ایدئولوژی رو شرح میده. اونگونه که مارکس قائل به ایدئولوژیه. ایدئولوژی یعنی شما فکرت، هویتت، آگاهیت وابسته به وضعیت اجتماعیت. درسته؟ اومد از اینجا کم کم رو میره به سمت فکر خودش. فکر خودش چیه؟ دیدگاه خودمان های اسمش رو داره وابستگی به هستی. که وابستگی به هستیه مدل خاص مانهایی می که دیگه از ایدئولوژی متفاوت میشه. که این یه جور ببینید مهمترین نقطه شاید فرق همین باشه. تو ایدئولوژی منحرف کننده فکره. یادون هست دیگه توی فضای مارکس ایدئولوژی قالبیست که واقعیتش رو بچه ها مخفی کرده. اما توی وابستگی به هستی میشه مثل اینکه یه چشم‌اندازی به واقعیت. که چشم‌انداز واقعیت اگه فکر کنی واقعیت اینه اشتباه کردی. اما در این از موضع خودت واقعیت رو دیدن. این وابستگی به وضعیت اجتماعیه که مانع دیدن همه واقعیت میشه. این مانع همه واقعیت نمیشه. این فقط این یک زاویه واقعیت رو داره اما مانعیت نداره. میتونه چشم اندازهای دیگر هم وارد بشه. که اینجاست که میخواد از در واقع نسبی‌گرایی به معنا فاصله بگیره. که اصل این البته چون چشم اندازها رو کاملا تاریخی میدونه در گذر تاریخ ما ببین هر کسی در هر جایگاهی که وایستاده از اینجا واقعیت رو دارد میبیند و این جایگاه‌های ما در حال تغییره. برای شناخت تغییره. برای همین ببینید میخوام اینجا با حرف وبر هم اینجا فاصلش میشه. وبر میگفتش که من یه جوری برای شما واقعیت رو گفتم که شما چینی هم باشه همینجور میبینی. درسته؟ اما مانهایم میگه که نه شما هر جایگاهی که داری از این جایگاه واقعیت رو میبینی. برای چینی گونه ای میبیند مثلا اروپایی گونه دیگه هم میبیند همین واقعیت رو. منتها خب این نسبی‌گرایی ازش در میاد یا نه؟ این میگه که شما میتونی بری تو جایگاه دیگر. که در واقع گام بعدیش در واقع میشه که مثلا تقلاش برای خروج از نسبی‌گرایی که تقلای علکی هم هست. یعنی خودش هم ببینید یه بار ما میگیم که به توی فضای وبر شما میای از بیرون واقعیت رو میبینید. توی فضای مانهایم شما نمیتونید بیرون برید. شما اما میتونید برید جایگاه دیگری. اما وقتی جایگاه دیگری هستی دوباره اونم یک جایگاهه. معلومه؟ یا شما از این جایگاه داری واقعیت نگاه میکنی یه بار دیگه میره از این یکی جایگاه دوباره واقعیت نگاه میکنی. دوباره با این جایگاه که داری نگاه میکنی این جایگاه داره اثر میذاره. یه بار میتونی از این یکی جایگاه نگاه کنی. اما تو ببین میرفتی از بالا تو واقعیت نگاه میکردی. بعد این برای که از به جای نسبی‌گرایی به خود تعبیر نسبت‌گرایی رو مطرح میکنه. الان توی این توضیح میگم که سعی میکنه میگه شما همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم این شدنیست دیگه مقداری با اما بالا رفتن همچنان نیست. و این در طول تاریخ هم تغییر میکنه که حالا اینو توی ادامه میگم دقیقا چه چیزی رخ میده. و بعدش من گام هفتم نوشتم حالا در واقع تبیین میکنه جامعه شناسی. یعنی وظیفه جامعه شناسی الان دیگه چیه؟ این جامعه شناسی چه کاری باید انجام بده، چه مدلی باید تعریف کنه که جامعه شناسی باید جامعه شناسی معرفت بشه دیگه. تو این فضا دیگه هیچ مرزی بین جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت نمونه و جامعه شناسی فرهنگ. تو فضای مانهایم تو فضای شده سه تا چیز داشتی، تو فضای مانهایم سه تا کاملا یکی هن که حالا میشه تصویرشون از این و البته حالا میشه گام هشتمی هم اینجور یادداشت کرد که در واقع آثار مانهایم، یعنی اثر مانهایم بر جریان های بعدی که تو همین گفتار اینم ایشون توضیح داده. خب حالا بریم از اینجا دوباره یه مقداری حالا تفصیلش بگیم. ببینید این تفسیر استادی چیز چه فرقی با، یعنی چه شباهت و تفاوتی با ایدئولوژی داره. ایشون از همین میگه که ایشون میگه که ایدئولوژی توی ادبیات مانهایم با ایدئولوژی مارکس فرق داره، اما یه فرقی داره، نه همین فرق رو داشته باشه، یعنی خلاص اون ایدئولوژی خیلی شدید گفتن بعد یه فرق داره، اینا خیلی همونه. ایدئولوژی ویژگی اصلیش این است که اصطلاحاً مخفی کردن چی میگن واقعیت رو مخفی میکنه. از اینجا کاملا ایدئولوژیش با اصطلاح ایدئولوژی داره میگه ایدئولوژی اون پوششی است که شما میذارید دو واقعیت و واقعیت رو نمیبینید. طبقه اون مدل مارکس یادتون هست، مارکس یک قاطعه چون طبقه سرمایه داری که هستی علم اقتصاد درست میکنید و با علم اقتصاد شروع میکنید روابط اقتصادی شهر دادن، اما علم اقتصاد همون تثبیت قدرت سرمایه‌دار است بر دیگران، یک توجیه است که اندار قصد نداری روزانه این که اون واقعیت رو مخدوش میکنه. آقا ویژگی اصلی میخوام اینو بگم، ایدئولوژی اون است که تصویری برای واقعیتی که واقعیت مخدوش میکنه. اینو ایشون کاملا قبول داره، یعنی توی فضای ایدئولوژی مدا یه توجیهی که میده که فرق داره، میگه ایدئولوژی در واقع همین محصول وابستگی وضعیته. میگه اگه وابستگی وضعیت چیه، شما چنان با منافع پیوند بخوری که این منافع کاری کنن که واقعیت هایی که به منافع ربط ندارن رو نبینی. جملش اینه، میگه که آنچنان در چارچوب منافعشان به وضعیت وابسته میشوند که سرانجام توانایی دیدن واقعیت های خاص مغایر با منافع خود رو از دست میدن، چون سبب اختلال در آگاهی مسلط آنها میشده، دچار اختلال شده. خب اما حالا توی نکته‌ای که من چند تا نکته یادداشت کردم برای بحث ایدئولوژیش، یه نکته این که از تفاوتاش با مارکس، چه مارکس ایدئولوژی تعبیرش اینه که پنهان از دید مردم در حال انجام عمل خود است، اما چیه مانهایم در واقع نه ایدئولوژی محصول مبارزات و مجادلات اجتماعی که تو جامعه داری انجام میدیم، نه اینکه یه چیزی باشه اومده باشه به ما سوار شده باشه. شما مارکس نمی کنی، یه چیزی که روی جامعه سوار شده دیگه، افراد افتادن تو اینجا. اما چیه مانهایم؟ نه این است که یعنی این رو قبول نداره، میگه که در واقع ایدئولوژی محصول بحث های ما، ما چون به خاطر منافعمون داریم بحث و گفتگو میکنیم، در دل این بحث ما ایدئولوژی زاده میشه، در واقع مردم خالق ایدئولوژی هستند، نه که ایدئولوژی خالق مردم باشه اون گونه که مارکس داره شرح میده. این یه تو فضای مارکس ایدئولوژی پنهان از کم ایدئولوژی هست، توی فضای مارکس ایدئولوژی پنهان از مردم در حال انجام عمل خوده، مردم میفتن تو فضای ایدئولوژی، دستشون هم نیست. اما نه ایشون یه مقداری در واقع گفتم که رابطه رو داره دو سویه کاملا در هم تنیده میکنه، یعنی تو فضای مارکس این ایدئولوژی رو مردم سوار شده، اما اینجا نه، مردم دارن میرن به سمت ایدئولوژی و استفاده میکنن و میگیرن و اثر میگیرن، یعنی مردم با هم بحث و گفتگو میکنن در مورد منافعشون، این فضای منافع ایدئولوژی رو ایجاد میکنه و البته ایدئولوژی هم دور فکر اینها رو میبنده، یعنی حالت رفت و برگشتی که میخواد اینا رو در هم تنیده کنه، نمیخواد یک سویش کنه، یعنی این بند اول در واقع میخواد یک سویه بودن رو از ایدئولوژی بگیره. نکته دوم و نقطه سوم که میخوام بگم، ظاهرا بحث تفاوت ایدئولوژی نزد این و مارکس نباشه، اما اینا وارد شدن، حالا چرا این گروه چه حالا یه چیزی بزنم یه سر بکنم. میگه ایدئولوژی رو به دو قسم، ایدئولوژی کلی و ایدئولوژی جزئی تقسیم میکنه. ایدئولوژی کلی نباید بگم این توی کتاب که شما میخونید اینو فقط یه پاراگراف گفته، تا آخر بحثم هیچ رد پای ایدئولوژی جزئی نمیبینید. ظاهرا علت آوردن این حرف این نکته که در نزد شلر میگفت، ایدئولوژی کلی تقریبا همون جهانبینی اجتماعی است که بر گروه اجتماعی حاکمه و داره عمل میکنم حاضر شبیه مارکسی. ایدئولوژی جزئی اونجاییست که یعنی به قولشون میگه که شبیه هم آگاهی کاذب مارکس. آگاهی کاذب مارکس یه پدیده اجتماعی بود اما ایدئولوژی جزئی اونجاییست که خود شخص به خاطر ابعاد و عناصر روانشناختیش داره یک اموری رو وارد میکنه توی معرفتش که ایشون میگه شبیه دروغ گفتن. از ما دروغ گفتن فرق نمی کنه، شبیه دروغ گفتن. بهش دروغ گفتن ما یه پدیده فردی بیشتر می‌بینیم. آگاهی کاذب مارکس پدیده اجتماعی، اثر اجتماعیه. ظاهرا بعدش میگه تفکیک این دوتا از این جهته که بگه آقا من نمی‌خوام روانشناسی گری بحث کنم. من توجه دارم به افعال روانشناسی. توجه دارم که خلاص بلاص فردی هم یه اثری داره میگه. اما من بحثم جامعه شناسیه. یعنی نقد به شلکه. حالا آقا بگه من حواس این نکته رو دارم اما بحثمو نمی‌خوام برام سراغ برداشت من از این کتاب این بود. یعنی چون دیگه تو ادامه بس اصلا دیگه چون از این نمیبینید تو کتاب دیگه هم که بینم این بحث میکنند و بحثه میکنند نیکم این بحثه بشه دردی خورد. من برداشت من که به این درد بخوره. مطلب سوم این است که ایدئولوژی ایش ترجمه کرده فراهستی است. من کنم شاید این فراواقعیت است ما بهتر بفهمیم منظور چیه. فراهستی فراواقعیت یعنی اینکه یه چیزیست روی واقعیت داره سوار میشه و با سوار شدنش رو واقعیت شما واقعیت نمیبینید، شما این رو واقعیت میبینید. اما ایشون یه تعبیری داره این آقای همینطور کنوبلاخ. ببینید میگه که فرقی میذاره بین ایدئولوژی و آرمان. میگه آرمان هم فراواقعیته اما فراواقعیتیست که میتونه برش غلبه بشه و واقعیت بشه. ببینید این دو تا فرق رو بذارین. شما یه بار ایدئولوژی نمیشه برای شما برش غلبه کنید، اصلا یه کاری میکنیم واقعیت شما رو مخدوش میکنه. اما تو افق عادی خودم بگه آرمان ها چیه؟ آرمان ها چیه که ما دنبالش بیریم و امید داریم یه روز همش برسیم و وقتی رسیم دیگه فراواقعیت دیگه خود واقعیته. مادام که نرسیم بهش فراواقعیته. این توضیح خوبیه برای این مطلب که در واقع داره این تفکیم میکنه. مولا تو ادبیات مانهایم کجاست؟ تو کلاغل کتابه دیگه؟ من یه چیزی که تو این کتاب اصلا نبود عنوانی که کتابای مانهایمه میگه ایدئولوژی و اوتوپیا. یکی از کتاباش اسمش اینه ایدئولوژی و اوتوپیا. تو کل این کتاب هیچ توضیح درباره این نیست. این کلمه آرمان هم رفرنس نداره دیگه. آقا این چیش کرده بری ترجمه کرده. من برداشت اینه که اینجا همون اوتوپیا هست که حالا آرمانی که این آقای راسخ ترجمه کرده احتمال میدم اوتوپیا باشه. مثلا اینکه احتمال با قاطعیت میگم به خاطری که آرمان که ترجمه نکرده. رفتم تو این واژگان آخرش دیدم نم آرمانی گرایی رو ترجمه کرد، آرمانی کردن رو ترجمه ایدئالیزیشن گفته. اگر آرمان همون ایدئال باشه پس این رفتی بس اوتوپیای چیز نداره. بعد آنها تعجب میکنم میگم این نایک کنوبلاف یک کلمه در این اوتوپیا حرف نزده. چیز از حرفای مهمی از این عنوانی که کتاب باشه ایدئولوژی و اوتوپیا چه فرقی با هم داره بحث مفصل کرد. برای همین من برداشت خودم بود که اینجا احتمالاً خواستمون اوتوپیا رو بگه. اوتوپیا رو فقط خیلی مختصرش بگم. ببینید فرق ایدئولوژی و اوتوپیا توی فضای مانهایم اینه که به نظر با این حرفم خیلی نزدیک میشه. ایدئولوژی فراواقعیتی است برای حفظ موجود، وضع موجود. تو مارکس اینه دیگه. اما آرمان فراواقعیت کسانی است که میخوان وضع موجود عوض کنند. در همین گفتم با این حرف سازگاره. برای آرمان ممکن است یک بار بر جنبه فراواقعیت یا فراهستی خودش غلبه کنه اما ایدئولوژیش هم بر جنبه فراهستی خودش غلبه نمی کنه، همواره انحراف در فکر میاره. که من به نظرم اینجور شد بشه که همش که گفته دوباره برمیگردش کنه به چی؟ به زبان آرمان. اینقدر این چند وقته انگیزه پیدا کردم یه زبان آلمانی
اینجا کلاس گذاشته.
آره اینجا میدین هر سال میذاره. من هر سال میگم دلم منو شروع کردم چی میشه دیگه نمیشه.
اینکه شما فرمودید ایدئولوژی فراواقعیت است من یه بحثی که چون هگل هم یه چیزی میگفتیم ما واسه
دارم هگل نیچه بوردی و اینا سکنن نه نه بودگیار کدوم چیده
نه تو هگل هم میگفتیم
خونستا میگن مارکس کلن هگل رو راستش کرده دیگه چپکی
یعنی در میگه میومد میگفت یه تعریفی از واقعیت ارائه میده که متفاوت از واقعیت عینی بیرونی بود. میگفت واقعیت اون چیزیست که تفکر ما در راستای
حالا الان من نسبت به این هگل نمیدونم با توجه به زمان محدود
شما
به
فراهستی
نشی فراواقعیت نه فراواقعیت نخواستم بگم خود فراهستی که فارسی خیلی عبارت چیزیه یعنی خیلی نامعنوسه ما اون فرا واقعیت بیشتر می‌فهمیم تو بگی فرا هستی. من برای همین عوض کردم، وگرنه شد از این گفتش که بم توی بوده یا بودریاره فرا واقعیت مثلا میشه. مثلا فرا واقعیت هم ترجمه کردم. نخوندید؟ یکی این فرا واقعیت نذار چون با اون قاطی میشه. گفتم اصلا فرا واقعیت هم خیلی به این شبیه. یه فرا واقعیت کوچیکی داره ولی یه زاویه دیگه‌ای.
بنابراین
ولی خود گفتش که شما چه شما فرا هستی بیشتر هستی بگید شما هستی بعد بیاین یه چیزی هست یا شما میگی نه یه چیزی میسازی که به افراد بگی این که هست اینه روی هستی سوارش کردی حالا چی گفته فرا هستی مگر ما میگیم واقعیت وجود داره یه بار شما چیزی میسازی روی واقعیت سوارش میکنی چشم شما به این میخوره نه به خود واقعیت حالا که کلمش دوست دعوا
نداره
جهان جهان بین یا جهان پدیداری اون چیزی که خود واقع در خود بر ما منعکس میکنه اونم به نحو خیلی خام
جهان بینی رو جهان پدیداری داریم
جهان بینی تو عزیزم جهان پدیداری اصلا
و الا منظور در از ایدئولوژی همون جهان بینی مدل عامی خودمونه که در مورد هستی شناسی صحبت میکنه و هستی رو رونق
آره آره ایدئولوژی معنی قدیمی خودم خب خب حالا این چند تا نکته اما در باره این یک حال نکته بعدی اینجا که داره میره سراغ این وابستگی به هستی یعنی گفتم یه من شاید بخواید داده اگه از همین کتاب بخواید برید جلو تقریبا تا صفحه 154 تا صفحه پاراگراف اول میشه این گفتم گام چهارم از گام پنجم که من گوشم اینجا صفحه 154 به بعد ایشون دیگه شروع میکنه از وابستگی وضعیت که ایدئولوژی بود حرف خودش که وابستگی به هستی شعر میده وابستگی به هستی چیه؟ ببینید یه گفتمش تو اول بحث من اینجور نمیشتم نمیشتم به جای تعبیر وابستگی به وضعیت که کاملا در ادبیات وضعیت گروهی و منافع اقتصادی مارکسی فهمیده میشه تعبیر وابستگی به هستی یا پیوستگی به هستی یعنی به مطلق واقعیت اجتماعی نه واقعیت منافع من وضعیت که میگی میشه واقعیت منافع من یعنی واقعیت منافع من وابستن به منافع خودم یا میگی نه من وابستن به این وضعیت اجتماعی که وجود دارم توش که فقط منحصر در منافع نمیشه چه فرقی با مارکس داره یکی این که حالا من دارم به ترتیب این کتاب میگم این وابستگی به هستی کارپیشونه چه فرقی با مارکس داره ایشون یه جمله اینجا گفته این جملاتی که دوباره اولی جوره میگه من زور مانهای از مفاهیم پیوستگی با هستی این است که نشان در نظر اولیه شناخت بر اساس قوانین درونی تجربی و تاریخی تکامل پیدا نمیکنه تکامل نمییابد اینجا یه گیومه اینجا گذاشته که اصلا دیگه کلا بحث با هم گیومه نیاز نیست به خط سیزه اینجا یه گیومه باشه اینجوری از این تاریخ رفته بیرون این نیست این کاملا در تاریخ تاریخی یکیه ببینید میخوایم بگیم تو اینجا داره از مارکس فاصله میگیره تو اینجا. تا اینجا مارکس بود ایدئولوژی بود فقط مفهوم ایدئولوژی یه تفاوت ظریفی داشت حالا میخواد از ایدئولوژی بحث رو فاصله بگیره یه حرف دیگه بزنه این حرف اولین حرفی که میزنه اینه که شناخت بر اساس این یعنی چی این جمله ظاهرا اینجا طعنه به مارکسه مارکس اگه یادتون باشه معتقد بودش که سیر عالم سیر کاملا اولا علمیه این که گفته مدل های نمیدونم کمون اولیه فئودال اینا که میگفت این یه بحث تجربی علمیه دیدی که تو مارکس و از اون طرف هم کاملا تکامل تاریخیه درسته؟ این ببینید یک چند نکته از بیرون بگم این چون جمله بعد چند بخونم که نکته من معنی پیدا کنه میگه که یعنی این جمله یعنی چی آخه گفتن که والله اینجا آدم بعد اینا چی دارن میگن ما چی دارن این جمله یعنی شناخت اصول منطقی ندارد که من میگم بالای 99% اینجا کلمه تکامل شناخت بوده نه خود شناخت یعنی گفتن ترجمه مشکل داره ها صفحه 154
از نظر مارکس
که نه این آقای مانهایم به این حرفا میزنه نقطه مقابل مارک اینه این مارک اینجوری داشت فکر میکرد چه دارد اصول منطقی دارد حالا میگم و بعدش میگه که و اساسا شناخت و معرفت همانطور که شلر نیز میاندیشید یعنی به تعبیر دیگر شناخت و معرفت ذهنی تعیین نمی‌شود. اینجا هم در نظر دعای تکامل بذارید. حالا من این سه تا جمله شرح بدم ببینید کشفی کردم از این معنی، از این ترجمه من چی رو مطلب می‌فهمم. خودش اینم یه حکایتی داره. ببینید آها، من کلی عبارت هم فرق داره. اینجا این کلمه تکامل رو دارید معنی پیدا میکنه. بیا شما اول یه بار مارکس و هگل مرور کنیم. هگل حرکت تاریخ رو حرکت روح، بگید ذهن، بعد اینا گفتن یکی حرکت روح میدونه. که حرکت روح تو تمدن‌ها داره خودتو نشون میده، درسته؟ مارکس گفتش که با تو ایدالیستی، اشتباه کردی، اصل ماتریالیست بودنه. ماتریالیست بودن یعنی چی رو برگردون؟ گفتش که حرکت واقعیه، بگید حرکت تمدن‌ها و ابزارهاست که توی شناخت ما هم داره منعکس میشه، درسته؟ نه، در واقع اشکال مارکس بر هگل این بود که تو ذهنگرایی، واقعگرا نیستی. ظاهرش شلرم، این جمله میگه شناخت ذهنی تعیین نمیشود، ظاهرش شلرم همین اشکال رو مارکس داره میگه. میگه تو هم ذهنگرایی. چرا ذهنگرایی؟ کجاش ذهنگرایی؟ این که تو که داری سیر تاریخ واقعی رو با ذهن خودت از پیش معلوم میکنی، توسط تکامل شناخت، که این تکامل تمدن دیدید شناختان رو یکی دیگه، تکامل شناخت رو ذهنی تعیین کردی، ذهنی نیست، یعنی اصول منطقی ندارد. چی؟ خود شناخت نه، تکامل شناخت، یعنی تکامل جوامه. جوامه شناخت یه معنی پیدا میکنه، هم ماست هم هگل به من، یعنی این تکامل اصول منطقی ندارد، یعنی قوانین تجربه تاریخی از قوانین تاریخ تجربی تکامل پیدا نمی کند. همون چون بدن این صدا جملهش کنم، حالا این ایجور دیگه بخود این جملهش این داره بفهمید. ما تو گفت در حقیقت تمدن بیرونی روی
ذهن ما اثر میذاره.
اصلا نه، اصلا تمدن بیرونی ذهن ما رو رقم
میزنه.
هگل گفت ذهن تمدن رو رقم میزنه، این روح تمدن رو رقم میزنه. این میگه که چه اون باشه چه این باشه، سیر رو شما ذهنی دیدید و این سیر ذهنی نیست، که ذهن و این یکی هست. باید با تو اینجا ببینید با فرق بذاره با ایدئولوژی، با گام به گام بریم. یک نکتهش این است که میخواد بگه ذهن و این یکی هست، نگو این ذهن رو رقم میزنه. این فرقش با ایدئولوژی مارکسی، توی فضای مارکس این ذهن رو داره رقم میزنه، ابزارهای تولید فکر رو داره رقم میزنه. این میگه ابزار تولید و فکر دوتاش با هم دیگه هست، یکی هست، در هم تنیده است. این گام اول. برای شما نمیتونی، برای همین است شما نمیتونی تاریخ رو تعیین کنید. برای همین به قول دیلتای شما گشودگی نسبت به تاریخ دارید. ببینید توی هگل و مارکس شما گشوده نیستید تاریخ. تاریخ بسته است آخرش، معلومه کدوم هم میره. اما تو دیلتا اشکالی که گفتم جای دیلتایی دارم کاملا دیلتا شد. تو دیلتا شما گشودگی نسبت به تاریخ دارید. یعنی معلوم نیست بعدش چی میشه. شما نمیتونی پیشاپیش بگید جوامع به کدوم سمت خواهند رفت. برای این شناخت بر اساس قوانین درونی تجربی و تاریخی تکامل پیدا نمی کنند.
بعد این جمله مارکس رو میگه حرکت تمدن هاست که در شناخت،
اصلا مدل های شناختی ما اثر میذاره. آره، تو شناخت های ما تابع اون وضع تمدنی ماست. مارکس اینو گفت دیگه، مثلا تو الان تو دوره فئودالی هستی اینجوری فکر می‌کنی.
حرکت تمدن هاست که در شناخت،
من جملات ایشون که بعد نوشته شدن اصلاح میکنم بعدا توی سایت بذاریم. حالا جمله پردازی رو فعلا نکنیم. خب ببین، محیط اجتماعی لنگرگاه تفکر است و این لنگرگاه برای تفکر کارکرد ساختی دارد، نه کارکرد از پیش تعیین شده جهت دهی. این دو تا جملهش دو تا طرف مطرح داره. میگه ببین محیط اجتماعی لنگرگاه تفکره، این کاملا هر مارکسیه، اما کارکرد ساختی داره، ساختگرایی، نه کارکرد هدایتی، کارکرد اصلیشن کردن. این که شو فضا ساختی میسازد، ممکنه اینجور بسه، ممکنه اینجور بسه، هیچ اصلیش تنگ شده نیستش. خب اینم یه مطلب. این صفحه 154، اون صفحه 5600 به آخر مونده، این اون پاراگراف آخر، نه صفحه آخر پاراگراف دوم. خب
استاد، من اینجا این موضوع نشدم. شما میفرمایید میگید که هگل میگه حرکت روح یا همون ذهن در تمدن ها خودش نشون میده. این کجاست که این معناست که هگل تاریخ رو تهش رو دیده؟
دیده دیگه. هگل میگه سیر سوی روح، هگل روح مطلق رو تعریف میکنه برای شما، میگه آقا سه اینجوری هست، اینجوری آخرش هم جامعه اینه، دولته. هگل میگه دیگه تو فضاش.
بس دیگه نمیگه بله میگه سیر تاریخ عالم سیر تاریخ عالم شرح میده برای شما مدام میگه شرح تحولات روح هست این چه تبدل داره بروز پیدا میکنه ماش میگه آقا تو سیر درست داری میگه سیر همین است اما سیر تمدن است که توی روح داره بروز پیدا میکنه این میگه چه هر کدوم بگید چه سیر رو از پیش تعیین کردید کار ذهنی کردید ذهن رو همه کار دونستید ناخودآگاه پس آقای ماش تو هم ذهنگرا شدی چون ذهن تعیین کرد سیر چیست
بعد چه چیزی باعث تکامل روح میشه که آقای هگل گفته
فلسفه هگل دیگه
این
سه تا جمله میخوام یه سه تا جمله یه معنا داره یعنیش واقعا یعنی اما اینکه ترجمه بدی کل تکرار ناقص داده نمیفهمه چه این سه تا جمله که به هم گره خورده من سر گفتم این سه تا عبارت اخرى ولی یک مفاده
این حرف
ها قبول ندارید اشکالش در جاش ها من فعلا دارم حرف این آقا شما چیش مفهومی
الان مثلا
یعنی شما نمیتونید سیر تکامل شناخت رو به ادعای مارس با روابط تجربی تاریخی توضیح بدید به ادعای هگل با اصول منطقی توضیح بدید یعنی شما نمیتونید پیشاپیش بگویید چگونه تاریخ تکامل پیدا میکنه این تنگ گفتن دیگه گشودگی تاریخ گشودگی تاریخ یعنی شما تاریخ باز ادامش جامعه بعدی چه خواهد شد اینو خواهد بگیم میگم دیگه یعنی شما نمیتونی بگی چی
نمیتونی
خب همین
چیزی میشه فهمید
برای همین شما بعد از اینکه رخ داد میفهمی قبلش نمیتونی بگی بعد جامعه بره بعد یه کاری بکنه شما بفهمی الی معلول اصلا قبول ندارن کی الی معلول قبول داره این فضا اصلا نمیخواد مبنای مارکس میگه آقا این اشتباه داشته فکر میکرده این ببین دارم فعلا چی گفتم دارم شرح میدم دارم میگم این وابستگی به هستی چه فرقی پیدا میکنه با دیگه مارکسی فعلا اصلا استدلالی نمیخوام برم جلو این حرف مارکس رو منطقا رد کنم من مارکس داشت اینجوری فکر میکرد اینا میگن آقا اینجور فکر غلطه نه اینکه با این استدلال غلطه این مدل فکر غلطه ما یه چیزی داریم میگیم گفتم ما این توی جلسه هدف ما اینه که بفهمیم اینا چی میخوان بگن حالا نقد کردنشون و ادلهشون یه بحث دیگه‌ای منظور که معلوم شد واقعا معلوم نشد خب همین استدلالش چیه یه بحث دیگه‌ای مورد استدلالش چی؟
یعنی میگه شناخت ممکن نیست که یک جامعه چطور میشه در آینده
پیش بینی نمیشه دیگه اصلا تو بازی دیتا نمیشه پیش بینی کنی پیش بینی در غیب پوزیتیویستا بود دیتا یادتونه گفتن تو این دنیا هم رجوع به دیتا دیتا نمیتونی پیش بینی کنی چرا فقط میتونی بفهمی چرا میگه آقا جون معنای همون وابستگی شما به هستیه شو تو این چشمنداز قرار گرفت تو این جامعه داری نفس میکشی و واقعیت رو میفهمی چون داری تو این جامعه نفس میکشی و واقعیت رو میفهمی پس از این منظر واقعیت رو میبینی و اون یکی از اون یکی منظر میبینه پس همین نمیشه پیشا پیش گفتش که آقا چه منظری بعدا پیدا خواهد شد معلومه دیگه برای من که معلومه خب آقا من مونده ها یکی بذارید ما سرعت بگیریم خب این یه نکتهش بود نکته دوم آهان این جمله آخرش اینا من نگفتمش اینکه اینجا تعریفی به شلر هم داره میگه که ببین بعد از اینکه همون گروه که شلر میگن چه ذهنی تعیین نمیشود ادامه این جمله این عوامل به عقیده ایمانهای بیرونی هستند و او آنها را عوامل هستی مینامد عوامل هستی نه فقط بر شناخت تأثیر میگذارند بلکه محتوا شکل جوهر و شیوه صورت بندی تجربه ها و مشاهدات تعیین میکنند این حرفش حالا میشه دوم گذاشت که در واقع میگه این جمله بگیم که این عوامل بیرونی هستند و همه چی رو تعیین میکنن همه عناصر شناخت رو تعیین میکنن اینش در مقابل شلر ببینید شلر چی میگه شلر از این طرف داره به مارکس گیر میده میگه شما بر اساس ذهن همه واقعیت چیز کردید بعد خود شلر چجوری حل کرد میگه ما یه عوامل واقعی داریم یه عوامل ذهنی عوامل واقعی کجای معرفت اثر داره؟ رو شکل‌های معرفت، نه رو محتوا. که گفتم من خودم همین فرق شکل و محتوا تو برام واضحه. فعلا. به خلاصه گفت یه جای معرفت رو اثر می‌ذاره، یه جای اثر نمی‌ذاره. اما آقای مانهای میگه نه، این عوامل تو تمام مرحله به خطر میذاره، برای این دو دسته باقی نمونه دیگه، یک در هم تنید داره میشه، اینجا داره با شلر هم فاصله میگیره. مطلب بعدی این است که میگه که این وضعیت وابستگی به هستی، من دو ببینید، این وضعیت لزوماً در خدمت پوشاندن واقعیت نیست. هر طرف ایدئولوژی اصلا بناش بر پوشاندن واقعیت بود، درسته؟ اما این وضعیت وابستگی به هستی نمیخواد حتما واقعیت رو پوشونه. چیه؟ تعبیر میکنه به چشم‌اندازگرایی. چشم‌اندازگرایی یعنی چی؟ همین که اول بحث توضیح دادم، یعنی که شما در این وضعیت وایستادی و واقعیت رو از این زاویه داری میبینی، برای همین این زاویه دیدی واقعیت رو، اما این زاویه همه واقعیت رو ندیدی. منتها ببینید، همین این مثال اینجوری که دارم میزنم فیزیکی خیلی نبینید، توی فیزیکی میگیم که من از اینجا نگاه میکنم، شما از اون بر نگاه میکنی، من این بعد واقعیت میبینم، اون بعد واقعیت میبینه، اما همچنان من و واقعیت مستقل از هم دیگه توی فضای فیزیکی. اما چشم اندازگرایی که میگه نه، اصلا من از این بستر اجتماعی دارم با این واقعیت ارتباط میگیرم، یه مقدار تشبیهش میکنم خودم اینجا نیدم، به اون کلش متقابلیه. کلش متقابلیه چی؟ خودت کلش متقابلیه نمادینا چجوری؟ نخوندی؟
بله.
که چجوری اصلا واقعیت رو این رفت و برگشته داشتن پیدا میکردن آگاهی رو، این هم داره تو این رفت و برگشته، یعنی اینیست که من وایستادم واقعیت رو میبینم، من از خواستگاه خودم با واقعیت که توش دارم به سر میبرم دارم به دبستان میکنم. تا این نقطه واسه من داره اون فیزیکی فهم میکنه چی بدتر شد ها؟ واسه یه معرف باید ایلال معرف باشه.
یه جوری آدم استفاده که شما مزیده تو میده که یعنی که توی اون زاویه دیدید، یعنی وقتی تصدیل زاویه اجتماع خود واقعیت رو میبینید، واقعا نگاه تمام واقعیت رو میبینید، اونم داره تمام واقعیت رو دیده خودش میبینه، و دو تا جایگاهی هم هستش که اگه عوض بشه تازه دوباره واقعیت رو دیده.
آره این هر کدوم رو با واقعیت از این وجه داریم مواجه میشیم، اونم داره از اون وجه مواجه میشه. شو تنها زمانی میتونی بفهمی واقعیت وجه دیگری داره که بری تو اینجی وجه قرار بگیری.
شما حس کردین بشنگی، یعنی شما میگید جامعه‌شناسی غربی، اینا بعضی هم میگن جامعه‌شناسی غربی چیزی، ولی ما اینو خودمون حس کردیم دیگه، بعد واقعیت رو از یه دیدی میبینیم. الان هم مسائل سیاسی هم همینجوری میشه تعریف کرد.
بله میگفتن یا اون تک تکش رو گیره خیلی زیاده به درد بخوری شد، اونا مثلا اینجا که من شرم نمیدم دفاع میکنم ازشون. استاد
که شده فهمیدید که ایدئولوژی میاد روی واقعیت قرار میگیره و باعث میشه که ما دیگه وقت خود این ایدئولوژی رو ببینیم، وقت اینو مثلا چیزی میشه با توجه به
دیگرانی که نرم موزن میرسیم. اولا شما از چشمنداز خودت فقط واقعیت میبینیم، برای همین این چشمنداز غیر از اون چشمندازه، برای همین گفتم بخوام اینجوری سادش کنیم. آقای وبر تو میگی روح سرمایه‌داری، روح پروتستانیسم منجر به پیدایش این شد، چون تو جامعه آلمانی بودی اینجوری گفتی، این واقعیت خارجی رو ها. من تو جامعه چینی باشم ممکنه یه چیز دیگه همین واقعیت رو ببینم، که چرا روح سرمایه‌داری پیدا شد؟
منظورم اینه که آیا این چشم‌اندازهای متفاوت محصول اون ایدئولوژی‌های مختلف
هست؟ نه نه، این که چشم‌اندازه همین است که شما تو این واقعیت قرار دارید. ببین ایدئولوژی کی بود؟ ایدئولوژی زمانی بود که منافع، ایدئولوژی با منافع گره می‌خورد، منافعت مانع بشه همه واقعیت رو ببینی، واقعیت توش هست داری هم قوطه میخوری اما نمیذاری. وضعیت واقعیتی که بحثی نه، شو توی این واقعیت قوطه بری، منافعت هم هست اما فقط منافع نیست. و تو مثالش بیاده کنیم، مثال خود محافظه‌کاری مثلا میکنی که خوب، حالا دو سه مثال دیگه هم بگم میگه فکر کنم معلوم بشه. ببینید نکته دیگه این است که این جملهش خیلی سخته، تغییر جامعه شناختی کارکرد رو میسن، تغییر جامعه شناختی کارکرد را ممکن میدونه. این یعنی چی؟ در مقابل اینو همش نمیشه، در مقابل ایدئولوژی مارکسی. ببینید اینجا حالا فعلا خب خیلی سادهش بکنم، شما تو بازه ایدئولوژی مارکسی دو تا طبقه هستی، مثلا فرض کنید طبقه کارگر طبقه کارفرما، بعد این ایدئولوژیش همه از شما خودشه، این ایدئولوژی هم همه از شما خودشه دیگه، و شما تو بازه مارکس نمیتونی هیچ کدوم از عناصر اینو برداری بذاری اینجا، معلومه؟ یعنی هر کدوم از نگاه هایی که شد نگاه به مالکیت توی فضای طبقه کارفرما اینجوری است، اما تو طبقه مثلا کارگر اونجوری است، و این نمیشه شما اون نگاه یک کارگر پیدا کنه اصلا، اگه کارگر پیدا کنه از این طبقه کارفرما، یعنی کسی که توی این طبقه اینجوری میبینه، اینجا اینجوری میبینه،
یه بحث نظرم کنه، بحث موقعی هم از خواهی نخواهی ساده سادش بکنیم اینه، میگیم گاهی وقتا میتونی شما این منصور بیاد اینجا و گاهی وقتا وقتی هم آوردی کارکرد اجتماعی پیدا میکنه. یعنی من از که فقط نگاه تو تونستی ببینی یه برسی نه میاری در روش هم میکنی. تو مثال محافظه‌کاری مثال من میگم چجوری میشه، حالا مفهوم کلش دستون بیاد، این تغییر جامعه شناختی کارکرد در مقابل از مارکسه که ما همه عناصرش تو سیستمش بسته است اما این سیستما بده بستان دارن. یعنی شما ممکنه یک چیزی که تو این یکیه تو یک طبقه است بیارش تو یک طبقه و کانم اینجا ازش در بیاد، اصلا یه چیزی برای شما درست کنه که مثلا خیلی خلاصه بگم ایشون میاد شروع کنه مدل محافظه‌گری توضیح دادن، این محافظه‌کاری نقطه مقابل آرمان‌گراییه، درسته؟ بعد نشون میده چجوری محافظه‌کارها آرمان وارد سیستمشون کردن. یه جور بازی مارکس همچین بی‌معنیه، محافظه‌کار اگه آرمان‌گرا شده که محافظه‌کار نیست. اما تو مدل محافظه‌گری که میاد شرح میده میگه محافظه‌کارا با این عناصر آرمان که مال یکی کلام بود و وارد سیستم خودشون کردن و بعد کارکرد اجتماعی پیدا کرد چه جور حالا مثالشو توضیح میدم. و نکته بعدی این که این جایگاهی دو تغییر آخر رو این تایم پنجه می شد اون کارکردی که این که فرایند تغییر رو داره اجرا می کنه این مفهوم ظاهر معنی که این باید نکته بعدی که دو تفاوتهاش با مارکس اینه دیگر ایشون یکی رو تصریح کرده که آقا این تفاوتش با مارکس اینه که دو تا از نکترش میگه. یکی این که جامعه رو فقط دو طبقه نمیدید، ما جامعه رو همواره دو طبقه میدید، فئودال و نیمچیچی، کارگر کارفرما، همواره این دو طبقه و عقاب رعیت اینجوری داشتید دو طبقه نمیبینه. و ثانیاًم این که فقط منافع اقتصادی با منافع اقتصادی تحلیل نمیکنه، بلکه منافع اقتصادیش خیلی پررنگ میشه. ما کاملا منافع اقتصادی بود دیگه. خب حالا این مطلب رو چیه؟ یه مثال مدل محافظه‌کاری پیاده کرده. ایشون که خواست توی مدل محافظه‌کاری تحلیل آقای مانهایم از محافظه‌کاری اینه که خواسته پیاده کنه، من الان رسوندمش به صفحه 157 تا 157. بعد حالا این تفاوت وضعیت وابستگی به هستی که گفتیم با این عناصری که گفتیم و جیمیه تو مدل تحلیلی از جریان محافظه‌کاری وضعیت محافظه‌کاری شهر میده. این شهرش که میخواد بده اولش توی این صفحه 158 شروع میکنه یه مقدار منطقش هم بحث میکنه، اصطلاح روش شناسی هم داره شرح میده. میگه آقا روش شناسی این از من اینو با سرعت بگم، میگه که اول تحلیل معانی باید بکنیم، بعد شیوه ساختن این سرد سوم چهارم صفحه 158 به ترتیبی که اونجا هستش، تحلیل معانی، شیوه ساختن مفاهیم سبک فکری خاص، بازسازی دستگاه مقوله‌ای، تعیین و شناخت مدل فکری مثلث، مرحله انتظام و سرانجام شروع در هستی شناختی آن. وقتی متن میخونی به نظر میاد دوتای آخر یکیه، دوتا نیست، یعنی مرحله انتظام همون شروع در هستی شناختی چیه. بعد شروع میکنه این مراحل یکی یکی توضیح دادن که خاصیت ها فقط با متن خاصیت بخونید ببینید چیه، که مراحل یعنی چی، هر کدوم از این مراحل. بعد اینا رو میادش توی محافظه‌کاری پیاده میکنه. چی میگه؟ میادش توی این کتاب گفته 5 تا، یه کتاب دیگه من میخونم گفته 4 تا. اینا هیچ دوره کوتاه اینطوری پاورقی نذاره که میگه معادل سازیش تو دقیق بوده. اون 4 تا گنگو با 5 تا اینجا میگه اما مقاصد منبر چه، یعنی همین میگه این 5 تا اول فاشیستی که هیچ توضیح نمیده همینجا یه سطر آخرش فاشیستی گذاشته. من توی کتابم ندیدم جریان فاشیستی که داره میگه چیه. اونجا 4 تا جریان میگه که فاشیستی توش نیست، 4 تا با اینا نسبت داره. حالا من دیگه یه مقدار دوره که ترجمه کاملا منو گیج کرد، فقط یه جایی گفتم کاملا واضحه که ترجمه مشکل داره. همین صفحه 160 تا اگه بیارید ببینید، میگه لیبرال ها از اولش در پی تحقق هدف خود هستن، هدفشون سوری جهت‌گیری آینده نامعلوم. بعد میگه پایتن که نمایندگان آلمان گرای لیبرال کسانی که به تدریج آهسته خود از نردبان اجتماع بالا میکشن. کیو داره میگه؟ لیبرال ها که چجوری دارن میرن؟ تدریجی هدفشون هم آینده نامعلومه.
کجای
صفحه؟ اما اول صفحه دارم میخونم 160 300 اول خوندم. بعدش میرسه به سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. توماس مونس مصداق بارز چنین فردی است، او آرمانگرا بود و افکار کمونیستی داشت. صفحه قبل که داشت طبقات رو میگم، یه مدل داریم رویکرد سوسیالیستی کمونیستی، یه مدل داریم ذهنگرای لیبرالی بورژوازی. اصلا لیبرالی نقطه مقابل کمونیستی بود. میگه این آقای توماس مونس مصداق بارز چنین فردی بود، افکار کمونیستی داشت، از لیبرال نبود.
و جمله بعدی امید تغییر ناگهانی. لیبرال گفت چی؟ تغییر طبیعی داشته میدن. امید تغییر ناگهانی جان درمایه آرمانگرای او بود. پس معنی چند تا افتاده این مثلا اون نیست. گفتم ببین کدوم راهی توضیح مبهمه. ببینید خیلی مختصرش من اینجا بگم چی حرفی داره میزنه. ایشون داره اینجا توضیح میده که جریان محافظه‌کار دلیلی وقتی محافظه‌کار همین دیگه دلیلی بر تغییر دادن نمیبینه. جامعه نمیخواد تغییر بده. وضع موجود راضیه. جریان لیبرالی و جریان کمونیستی این دو جریان تو فضای روشنگری شکل گرفتن. در حال با چیزی که تو بحث روشنگری میدونید. و اینها دغدغه تغییر داشتن. و تو فضای دغدغه تغییرشون وضعیت محافظه‌کاری رو به چالش کشیدن. وقتی محافظه‌کارا به چالش کشیده شدن چه چیزی کار کردن؟ اینا اومدن وضع موجود رو تبدیل کردن به آرمان. بعد چی جریان رخ داد؟ رمانتیسم از اینجا پیش اومد. جریان رمانتیسم کسایی بودن که وضع موجود، اما وضع موجود دیگه گذشته، چون این جریان روشنگری وضع موجود رو تغییر داده. برای این رمانتیست‌ها یه جور آرمانگرا شدن ناظر به گذشته، اما ناظر به گذشتهشون در واقع همون محافظه‌کاران که دارن وضع موجود رو تبدیلش دادن به آرمان که بندگریش داریم. عنصر آرمان رو از فضای نقطه مقابلشون وارد سیستم کردن، کارگردن پیدا کردن، شروع کردن این نهضت رو انداختن. اصلا چه این شغل که حالا بینا میگه محافظه‌کار یا میگه آرمانگرا، این همون محافظه‌کارا، رمانتیسم محافظه‌کارا در این حال وارد از آرمان‌های دارن دفاع میکنن. اینجوری که مفهوم آرمان از اینجا وارد این سیستم میشه. فضای این وضعیت وابستگی به هستی، یعنی برای این فرق ها رو با مدل چیز داره، یعنی ریستر از پیش تعیین شده نیست، سیر چیز نبود، اصلا توی وضعیت اجتماعی رخ داد، در خدمت پوشانده نبود، این جایگاهش بود در تغییر جامعه شناختی کارکرد دو طبقه نیست، منافع اقتصادی فقط این اینا اول منافع اقتصادی رو رقم میزد، لیبرال ها و محافظه‌کارا با منافع اقتصادیشون هویت پیدا کردن اول، اما بعدن عنصری مثل مثلا آرمانگرایی اومد توی وضعیت طبقاتی اینا وارد شد، وضعیت واقعیت اجتماعی اینا وارد شد دیگه. الان فقط و فقط دغدغه منافع مالی رو ندارن، دغدغه های دیگری هم در هم تنیده شد. با این مثال شروع میکنه این مدل خودشو پیاده کردن. خب حالا این از نسبی گرای چیزی که خارج میشه، ببینید اولا چی میفته توش، بعد چی خارج میشه، چی نسبی گرا میشه؟ بخاطر اینکه اگر چشم اندازهای شماست که واقعیت رو برای شما نشون میده و چشم اندازها اولا تو جوامع مختلف با هم متفاوتن، ثانیا در تاریخ هم دارن تغییر میکنن، حالا شما نمیتونید از واقعیت دفاع کنید، نسبی گرا میشه دیگه، هر کسی واقعیت، هر کسی از ذهن خود جدا یاره من دقیقا همینا، هر کسی از پس به همین واقعیتی نداریم، نسبی محض میشه. میاد میگه آقا من نسبت گرا هستم. این نسبت گرا و نسبی گرا ترجمه ریلاتیویست میشه، نسبی گرا ریلاتیویست چی ریلاتیویست چی ریلاتیویستیک میگه نسبت گرا، ریلاتیویسم میگه نسبی گرا. حالا جالبه این که این کتاب این نامه ایسی نمیخوندم گفتن پریش کتاب روز فرنگ چاپ کرده، میگه این نسبت گرا است، باید ترجمه شده میشه ریلاتیویسم، نسبی گرا. خب من نسبی گرا نیستم، نسبت گرا نمیشته ها، این توکلی ده همه جا میگن نسبت گرا، کمانه جا انداختن که نسبت گرا، اما خاطر معادل انگلیسی بذاره زیرش نوشته ریلاتیویسم. ریلاتیویستیک. حالا این فرق این تا چیه؟ میگه آقا من نسبیگرا ریلاتیویست نیستم، نسبیگرا نیستم، اما میگم چه فرق میکنه؟ میگه نسبتگرا میگه من معتقدم هر چشم‌اندازی واقعیت رو در اختیار قرار میده، و چجوری میتونیم به واقعیت کلی دست پیدا کنیم؟ این که اصطلاح تمامیت یک دوران رو مطرح میکنه، میگه همه اینا رو کنار هم بذارید، اینا کلشون با هم دیگه دارن به این واقعیت رو رسید میکنن، اما در این حال همچنان واقعا هم دارن تغییر میدن. در همین میگه من یه نسبتگرایی، نسبت ها دارن برقرار میشن ولو که پویاست، اون عقل تاریخی دیتایی گفتم، یعنی این داره واقعا داره تغییر میکنه، شناخت هم به تبعش داره تغییر میکنه.
در یه برش زمانی میشه واقعیت دید؟
میشه دید، بازم واقعیت نیست، چون دوباره این یعنی شما هر بخوام حالا با تمثیل میگم یه مقدار فرق پیدا کنم، هر زاویه جدیدی با واقعیت برقرار کنی واقعیت چهره دیگه با شما نشون میده، چون تو هر زمانی بایستی یک تعداد زاویه داری، تو تاریخ هم قرار بگیری هی زاویه های دیگه پیدا میکنی، اما این تو بی نهایت میره، برای همچنان واقعا ممکنه جوری که قطبش نشون بده. به این معنا چی؟ به این معنا نسبیگرا میشه. اما خودش میگه من نسبیگرا اینجوری بی در بیگر نیستم مثلا. گفتم دیگه از چیزی گفته حالا اونم بهش نفس کردن، گفتم این نسبیگراییه. یعنی خودش میخواد بگه من نسبیگرا نیستم. از اولش بخاطر اینکه ولی گفتم بین این دو تا فرق اومد. اون مدلش آخرش که نسبیگراییه. من هیچ تصویر غیر نسبیگرایی ازش ندارم. ببینید چرا میگه نسبت گرا، میگه در واقع نسبی گرا کاملا، حال برداشت من این از حرفش که آقا کاملا هرکی به هرکی میشه، اما میخوام بگم نه، من میگم این چشمانداز یه چشمانداز است، این نسبتی با واقع دارد، او هم نسبت دیگری با واقع دارد، بر همین من نسبت ها رو قبول میکنم، جمع نسبت ها هم قبول میکنم. ایشون میگه که دو تا کار برای خروج از نسبیگرایی کرد، یکی همین که تمامیت دوران رو مطرح کرد و از همه چیز، نکته دومی که معتقد میشه آقا جان ما میتونیم روشنفکر داشته باشیم، ایشون اصلا روشنفکر طبقه اجتماعی روشنفکر شناور. روشنفکر شناور چیه؟ روشنفکری که تو هیچ واقعیتی آره نمیمونه، از همه هستی ها خودش مستقل میکنه. این روشنفکر شناور، اما شناورها یعنی چی؟ یعنی نیستش که فوقه گفتم هر چه فرق، یعنی می آره میره تو این، یعنی تو هر واقعیت گیر نمیکنه، چون گیر نمیکنه این میتونه به اون تمامیت دوران دسترسی پیدا کنه. و کار جامعه شناسی معرفت این است که این تمامیت دوران رو در طول تاریخ به دست بیاره، یعنی تو بستر زمان اینو کامل به دست بیاره. چی؟ حالا دیگه تقصیر من نیستش. من تماشا کردم برش میدونم این نفت که خودم اگه الان ماشالاش دارم نسبی گرفتم یه قابل دفاعه فعلا من تغییر میکنم یه مقدار بگم حداقل چی
عملا اتفاق
افتاد دیگه آیا که کاملا طرف دارش خب بعد از کلاس باید دعواشو بکنیم. خب وظیفه جامعه شناسی چیه؟ یه جمله خیلی مغلق این آخر گذاشته ایشون صفحه 163 پاراگراف آخر. امکان دوگانه غلبه بر نسبیگرایی امکان است به جامعه شناسی معرفت قرار میده. به نظر مانهایم به جای مراجعه به نگرش درونی کنشگران که موضوع پژوهش در حوزه جامعه شناسی معرفت تا عصر عبود، من اینا جوازه بخونم بیشتر همه گیم شبزه مفاد رو از بیرون بگم بعد تا روی جوازه خاصی تکه بودم. ببینید جامعه شناسی معرفت میرفت تا عصر او تا زمان او میرفت سراغ نگرش درونی کنشگران که دارد تو جامعه اثر میگذارد. مدل شلر این بود دیگه، میگه اشتباه کردید، بعد بیاید سراغ نگرش تکوینی کنشگران نه نگرش درونیشون، این نگرشی که تو جامعه داره ساخته میشود. معلومه این یه طرف مطلب. جامعه شناسی میخواست بپردازد اون یه تصد میاد پایین تر، میگه جامعه، حالا این جامعه شناسی معرفت در واقع اشتباهش این بود که نگرش درونی رو داشت، میگه من میدم سراغ نگرش تکوینیشون، یعنی این نگرشی که تو محض جامعه داره ساخته میشه نه نگرشی داره. ببینید عوامل ذهنی از مجرای عوامل واقعی خارج نمیشه فضای چی، بلکه نگرش درونی نیست، نگرشی که تو محض جامعه داره شکل میگیره رقم میخوره. این نقطه مقابل جامعه شناسی معرفت امثال شله در مقابل جامعه شناسی. جامعه شناسی در واقع چیه؟ بررسی پدیده فرهنگی. جامعه شناسی اینه دیگه، میگه به جای بررسی پدیده فرهنگی و چیکار کنم، این جمله دیگه مغلقشه، جهتگیری کار کردی به سمت موضوع پژوهش. یعنی چی؟ یعنی کلی چی داشت که هم یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی به موضوع پژوهش، ببینید موضوع پژوهش اینا که پدیده فرهنگی است، ما میخوایم بریم پدیده فرهنگی رو بشناسیم، پدیده اجتماعی رو بشناسیم. یه جامعه شناسی اینو میگفتن، میگه آقا جو بعد جهتگیری کار کردی بکنی به سمت موضوع پژوهش. موضوع پژوهش شما متن واقعیت نیست از آن جهت که واقعیت است. این جمله آخر است. موضوع پژوهش شما واقعیت است آنگونه که در ذهن جامعه رقم خورده. جمله رو بگم. به این فرض کنشگران که دنیا همین هست که هست توجه نمی شود، بلکه موضوعی که میخوام این سراغش آن چیزی است که کنشگران تصور می کنند دارای اعتبار است.
اینجا میشه که
این فلسفه اسلامی اینجا کارایی نداره برای جامعه شناسی. اگر اینجوری باشه فلسفه اینجوری نشه که بعد با خود همین بعد تعامل کنیم. اگه اینو بپذیرید دیگه شما کلا ول معطلید. بله. اگه این معنی گفتن شما ساخته شده واقعیت بپذیرید دستی رو هوا. این حرفی که ساخته شده واقعیت یه بروز پیدا میکنه.
ببینید فیوالگین خلاصش میگم فرق به جامعه شناسی معرفت چی بود؟ جامعه شناسی معرفت داشت نگرش های درونی کنشگران توی جامعه رو بررسی میکرد، اثر توی جامعه، میگه نگرش تکوینی کنشگران. نگرش تکوینی کنشگران همین حرفی که داره به جامعه شناسی آدیا میگه ها، میگه شما چرا رفتی سراغ خود جامعه به عنوان واقعیت، شما برو سراغ نگرش تکوینی کنشگران که کنشگران جامعه را چه میدانند، هر چی بدانند تو باید اون رو بری بررسی کنی. برای همین جامعه و معرفت کنشگران دو تا چیزی نیست در کنار مقابل هم. ها؟ میدونم، اما وبر میگفت از فهم افراد میره سراغ واقعیت میرسه واقعیت. اما این میگن دیگه واقعیتی نیست، واقعیت همین فهم افراده که داره اینو اینجا می نشان میده. واقعیت نه، نگرش اجتماعیه. تحت این کنشگران کاملا فضا اجتماعی دیگه. به تعداد جوامع واقعیت وجود داره. نمیشه ز افراد نگرشی که تو جامعه در رقم میخوره با منافع اجتماعی در رقم میخوره نه منافع شخصی. اما اروپا اینطوری شد. شما میتوانی بگی اروپا اینجوری شد و چینی هم همینو بفهمه. این نکته رو بره روسیه نه شما وقت... اما این نمیشه
چینی
که جای دیگه است. اون اگه بخواد همین واقعی اروپا رو بفهمه چیز دیگه می‌فهمه.
من نمی‌تونم
بفهمم. به معنا. مگر اینکه شما در به حال برید جامعه او قرار بگیرید. اون اونو که فهمیدی، برای ببینید شما الان تو فضای ما، فضای وبر ما میگیم آقا جون خلاصه اگه شما چینی وضعیت پیدایش مثلا همین سرمایه‌داری یه جور دیگه توضیح داد، خلاصه یا حرف چینیه درسته یا حرف وبر درسته. اما تو اینجا نه. او از منظر چینی اینجوری دید و واقعیت این شد، از منظر وبر اینجوری دید و واقعیت این یکی شد. برای همین شما جامعه شناس داری واقعیت از منظر رو نگاه میکنی، اما نه به معنای شلری که نگرش درونی افراد، بلکه نگرش اینا تو خود جامعه شکل گرفته. ببین دو طرف مطلب داره میگه.
اول جامعه بوده، نگرش
اول دوم نبوده، اول دوم کردی رفتی فضای شلر و مارکس و اینا. یعنی این جامعه و این معرفت دارن با هم دیگه همدیگه رو تغییر میدن. گفتم در در روی شده. با طرفم علیه چیزی
به خودمون آخری
که
به شما میگی شما اینو
تصدیق میکنید. حالا باش تخمر آخر تماش کنم من در رو. این آخرین چیز بود. ایشون یاد سر صح وقتمون گذشت. اینم دیگه تمامش جمع بندیش کنم. این یه دو سه جمله بیشتر نمیگم اینجا. ببین ایشون توی ادامش میاد میگه که ماها خیلی اثر داشت. یه لیستی از افرادی رو میشموره که مخالف مانهایم بودن، حرفش رو زیر سوال راحت میگه، جمله گفته. یه سراغ موافقین هم میره. من مخواهم منطق بحث رو دیگم، دیگه نمیخواهم دار بحث رو وارد کنم. توی موافقین که وارد میشه، موافقین رو تو دو افق تغییر میکنه. یه افقه که اشتاک و گایگر رو مطرح کرده. اشتاک گایگر در واقع ادبیات این رو تو فضای جامعه شناسی ادامه دادند. این تغییر جامعه شناسی ثبوتی، اثباتی، پوزیتیویستی. یکی الیاس رو مطرح میکنه که مفهوم عادت واره رو عادت واره که توی فضای ماهان اصلا نگه کنم عادت واره رو به شما عادت واره رو شروع میکنه. هم در تفسیر اسنادی دقیقا هم عادت واره هست. تفسیر اسنادی چه تعریف کنم عادت واره رو شرح میده. یعنی تو چه فضایی داره شرح هم ادامه میده؟ تو فضای جامعه شناسی معرفت داره شرح هم ادامه میده. این نقطه گفت ادامه این گفتار در واقع مخاطر یکی بود. اول اینکه یه مخالفتی شد با این مخالفت نباید چی داشت میمون، اما چرا مون مانهای باقی یه تداوی پیدا کرد. یه تداوی تو فضای خود جامعه شناسی نه جامعه شناسی معرفت که اینو این روششو گرفتن به این مدل برای تحقیقات کاملا پوزیتیویستی اثر دوباره به این معرفت کاملا از فضای مانهای خارج شدن. چون اگه چون روش تحقیق میده که تعیین مدل که تو محافظه کاری میگه که تعیین معنا بکن نظام فکری در بیار چیکار اینا که میگه اینا گرفتن و ادامه دادن چقدر جامعه رو تحلیل کردن. یه دسته دیگر امثال الیاس بودن که نه اونا هم مفهوم عادت واره که اصلی ترین و کامل ترین مفهوم چیز بود، یعنی تفسیر اسنادی با ادبیات عادت واره اومدن اینو شرحش دادن و همین تو جامعه شناسی معرفت کارشو ادامه دادن. این هم ادامه گفتار تا آخر این گفتار که میرسیم به اول اون فصل بعدی که انتقادی صفحه نظری انتقادی صفحه 171. خب السلام علیکم و رحمت الله. اما یه لحظه فقط قبل از اینکه شما سوال
ندیدیم و همون جامعه شناسی خودش ندیدیم، خب اصلا وقتی یه نگاه کردیم اینا رو بذارید در چی میگه، خب اینه که این
اتفاقا میفته وقتی تو سرمایه‌گذاری
میشه اونجوری میشه اونجوری میخواد فوارا برنامه میشه دیگه حواسمون نبود که یه دروازه دیگه هم کار سرور داره که ما الان که افتادیم که سرمایه‌گذاری هنوز نیفتادیم
داریم میافتیم اینا مثلا این مشکلات اینجوری یعنی این که میگه که واقعیت ما از اون منظر اون ندیدیم همین مشکل رو برای خودمون خیلی جاهای دیگه هم داره همین مثلا یه مثال دیگه هم مثلا
ببینید شما همین که دارید میگید اینجا توی این مثال یعنی منظور از این منظره و خلاصه واقعیت همین بود که هست چون میرفت یعنی شما اگه حرفی ببره خوب میخوندی
خب واقعیتی که اون میبینه ولی همونی که هست ولی ما اینجا تا به اون واقعیت نرسیدیم
یعنی اون واقعیت خودمون یا واقعیت اونو واقعیت رو قاطی میکنی با هم یعنی شما الان شما نمیتونید واقعا وضعیت پروتستانیسم و سرمایه‌داری توی اروپا رو بفهمید نه کشور خودمون ها
خب میتونیم بفهمیم ولی خودمون رو باید بذاریم جای اون تا بفهمیم
نه اینا تا جای اون بذاریم معنی که مسئله‌اش خوب بخونید اما جای اون بذاریم نه اینکه نیاز داری تو آلمان زندگی کنی تو مدلات فرا بکنی
نوع فهممون فرق نمی‌کنه وقتی میریم تو آلمان زندگی کنیم چطور میگن
ما که به نظرم فهمیدم چی داره میگه اما این حرف یعنی اینجا که اشتباهی که داره رخ میده خود ببرم با این مخالفه این است که مدلی که توی آلمان و توی اصلا اروپا رخ داد تو ایران رخ نمیده این درسته یعنی شما اگر بخواه اون مدل بیاید تو ایران هزاران عامل تو اونجا وجود داشت که تو ایران وجود نداره برای همین اگر تو ایران هم یک زمان سرمایه‌داری شکل بگیره نه از اون مدل تبعیت کنه اینش درسته خود ببرم اینو میگم میگم ما قبول داریم اما مانهایم حرفش بیشتر از اینه مانهایم میگه که نمیگه که اگه اون مدل بیاری اینجا نمیشه میگه که معلومه که نمیشه دیگه چی نمیشه دیگه اینکه نمیتونی اون گونه که
مثلا یه اتفاقی که میفته الان تحلیلای بچه‌ها زیاد اینو میگن برای مثلا در مورد تهران هر کسی
از ذهن خود یادمه اما واقعیتی واقعا نه
بله واقعیت هست ولی تا اون شخص تو تهران زندگی نکرده باشه نمیتونه
بگه یعنی شما میگه اطلاعاتت کمه نه وقتی خوب همه عناصر رو شناسایی کنی شما این داری میگی اما آخرش واقعا یعنی از منظر خدا بگو اینجوری بگم از منظر خدا میشه گفتش که
بله نه یکی
ولی اینجوری ما هم نه یعنی تعبیر اینجوری ما از منظر خدا نداریم حتما منظرهای مختلف است مگه خود بخواد تشبیه کنه شبیه نظر مصوبه خود
ولی اینی که من گفتم و یکی
نظر مصوبه فقیهته
بله
یه شبیه نظر مصوبه میشه یعنی هر کسی که هر فقیه فرد داد همین واقعیت
ثواب
حالا واقعیت همینه نه ثواب
بله بله
ما میگیم مخاطره ولی ثواب داره
مگه
مشکل
دنیا
میگفتن
که خدا اون همونو درست
میگه همونو خدا درست
میگه یعنی واقعیت همون چی همون معرفت است
مثلا معرفت این
خب واقعیت اون معرفت رو تکیه کنیم چی 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 حالا استاد ولی ما اینو چی گفتیم که واقعیت از طرف خدا همونه به خاطر همون گفتی که واقعیت خدایی همون یه واقعیته اینو شما گفتید من تصدیق کردم گفتید که واقعیت کدوم همون که خود
بحث ضبطش
بله ضبط می‌کنه استاد خب
خوبه ضبطش فکر کنید چیزی
بخواد نه مشکل نداره نظرات به علاقه لو میره
الان یه خبری بهت می‌کنم بگو چه سایت هم تو سایت می‌ذارم می‌خواد همین رو بیت بالا بزنه همون رو
این میگیم ما میگیم که مثلا
پیاده 100 درصد نکنید پیاده بکنید دیگه این
پیاده 100 درصد کردیم
خب همه بحث پیاده نه پیاده 100 درصد منظورم که به قول خنده استاد اینجا را هر واو اینجوری نه یعنی پیاده ای که محتوا رو آدم بخونه بفهمه چی شد بعضی این پیاده نه تایپیز پیاده میکنن که اینجوری نشه
بعد شما الان گفتید که مانهای این واقعیت رو قبول نداره که واقعیتی که مثلا بگی یه واقعیت وجود داره و واقعیت خداییه خب اینم که ما گفتیم بله همچین واقعیتی هست
خدایی نخواستم بگم
نه منظورم
میدونم واقعا از منظر خدا
بله یه واقعیتی یعنی هست دیگه بالاخره یه چیزی در واقع اینو که ما گفتیم بله اینو من حس خودم حسم اینه که تحت تاثیر بالاخره فلسفه و این چیزایی که خوندیم گفتیم بله بگن واقعا شاید
ما متمایلیم به مانهای
یه خود
نه خدا رو قبول نداری
بگو دیگه نه نه یه ذره فکرش بکنیم یه ذره فکر نه خدا رو قبول داری هنوز به اونجا نرسیده
همین دیگه نه برای همینه که تو گفتن دیگه این آقای فاصله اینقدر ارادت داره به نظر من الان تو حالش خوش داشتم بپرسم به شلر ارادت داره چه تو فضای شلر شما میتونه خدا پرست بشه اما تو فضای مانم خدا این چی چون یعنی ما از نقطه‌ای که داریم تو گالا یعنی یه دفعه زنم تو نقطه‌ای که تو فکرمون داریم این است که شما چیزه شما خلاص علم خدا دیگه درسته بله این یه مطلب بحث کاملا فلسفیه، ولی شما باید با خود مانهای درگیری بشی. اگه مانهای ما پذیرفتی تا آخرش دیگه هیچی برات نمیمونه. حالا شما ارائه پیدا کردیم مانهای
نه کلن این بحث و این بحث که واقعیت از دید هر کسی، این یه بحثی که به نظر من یه خود اینجوری این راحتی هم نمیشه بگی چرا
این دوتا مطلب با هم خلط نکنه. شما فوقش برو مثل وبر حرف بزن. واقعیت ها یعنی فهم های ما داره اصلا در توی واقعیت، اما دیگه خود واقعیت تابع فهم من نیست، اینا یکی نیستن، ما های در بین یکی هن.
تو بچه داری میخواد بگی که ما داری با هم حرف میزنیم حرف دیگر میفهمیم اینم پشش
داری جگونه. خب داری همه واقعیت
چون روشن فکر اجتماعی بیرون احتمالا دیگر میخواه از نظر بکنم هی از و با وقتی وضعیتش در اومده رفته یکی جاها و ما که داریم میفهمیم فعلا این وضعیت رو داریم میفهمیم، بعدی ها بهتر از بخواهم دارم. میدونی نسبیگری من میگم مشکل داره واقعا، من قبول دارم اشکال شما رو ها، من فعلا میخواه از منظر استنام مانهان جبری بعد یه پاسخی بده. یعنی این گفتم خود این آقای کرابلا خیلی حواسش جمع خودش میگه که آقا خب اگه اینجا همه چی نسبی شد پس خودت چی؟ این اشکال ما همینه دیگه، خودت چی داری میگی؟ اینا که رفتش تو آفاده نسبیگرهایی این میگه خودش، این خودش از پیرو ساختش به واقع ساختش به همین اشکال رو داره، این میرسه هر جا این اشکال رو میگه بس سعی میکنه این اشکال فرار کنه. بچه ها فرارشو بخون ببین قانه میشی یا نه،
هم تو همین قسمت فرار
هم اینجا نه هم تو خودشون ساختش نه واقع دوماله لاکمنه خود شاگرد لاکمنه پیرو اونم هست اونجا هم که میرسه همین اشکال داره میکنی که حالا این ما گفتیم همه چیز برساخته هست، حرف ما چی حرف ما برساخته میشه، ای حرف ما برساخته بشه که معلوم برساختگی درست باشه، این اشکال خودش حواظش هست به مسئله بس سعی میکنه ازش در بره. ولی آدم میخونه اینه که یعنی اینا خلاص از اون طرف او خیلی غلبه داره، از این طرف هم نمیتونن حلش کنن. حالا اتفاقا حالا یادم رفت این تو جلسه بگم مانهایی که نکتهایی که نسبت به این هنوز بهتره این که مانهای علوم طبیعی و ریاضی رو چیز نمیدونه، وابسته به هستی نمیدونه، یعنی معتقد همین معرفت ما وابسته به هستیه،
فرار کرده دیگه،
میگه علوم طبیعی و علوم ریاضی چیز نیست. ولی که یه چیزی که داشتم نقدی میخوندم برش گفتید یه جمله ای داره که تو این جمله هم میگه ممکنه این هم باشه، ولی دیگه چیه دیگه هنوز تازه علمگرایی و علمزدگی تو این دوره هنوز غلبه داره، این تا اوایل قرن بیستم دیگه
باید.
یعنی هنوز علم زدن و علم ساینس و هنوز براش مهمه، نمیتونن بگن چیز هست
چون اونو بخواد بگیم اونم نسبی کنه که دیگه چیه
نه دیگه اون متعفیم نسبی کنه دیگه اونم نسبی کنه. خب آقا یالله سپاس.